بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت همه دوستان عزیز سلام عرض میکنم، به ویژه خدمت جناب آقای دکتر سید محمد میرسندوسی و جناب آقای دکتر قاسم درزی که به عنوان ناقدین نشسته امروز در خدمتشون هستیم. در واقع کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم با ارائه جناب آقای دکتر محمد بهرامی است که در خدمت دوستان هستیم. این کرسی در واقع پنجمین پیشنشست نخستین همایش بین‌المللی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم هست که با مشارکت که توسط دانشگاه شهید بهشتی و مشارکت انجمن اعجاز قرآن و گروه قرآن عطرت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم برگزار میشه و احتمالاً یک کرسی ترویجی دیگر هم به عنوان ششمین پیشنشست ما دو هفته دیگر خواهیم داشت که حالا تاریخ دقیقش اطلاع رسانی خواهد شد با ارائه جناب آقای دکتر عیازی. ما در این جلسه نیم ساعت اول در خدمت جناب بهرامی خواهیم بود که یک ارائه بحثی بفرمایند از آنچه که تحت عنوان امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم مد نظر دارم و بعد حدود یک رو به خدمت جناب آقای دکتر میرسندوسی و یک رو هم به خدمت جناب آقای درزی به عنوان ناقدی قائم بود. پس از اون هم باز دوباره پرسش و پاسخی بین دوستان و حاضرین در نشست خواهیم داشت که اگه سوالی دارن مطرح کنن و جناب آقای بهرامی پاسخ خوب باشن. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر احمدزاده مدیر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی هستیم و از نظرات ایشون هم بهره مند خواهیم شد. خب آقای دکتر بهرامی، من خیلی وقت جلسه رو نمیگیرم، شما اگه میخواین بحثتون رو آغاز کنید ما نهایت نیم ساعت در خدمتتون خواهیم بود و بعد از نظرات دوستان استفاده خواهیم کرد. در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای جلسه تشکر میکنم از آقای دکتر میرسندوسی و دکتر درزی که قبول زحمت فرمودن و متن ارسالی رو مطالعه فرمودن و حتما از نظرات و پیشنهادات و تأملاتشون کمال استفاده رو خواهم برد. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای استادی که قبول زحمت کردن و دبیری جلسه رو به عهده گرفتن و تشکر میکنم از دکتر احمدزاده مدیر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی که هماهنگی این جلسه رو بر عهده داشتن. بحثی که میخوام اینجا خدمتتون داشته باشم تحت عنوان امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم. خب من به خاطر اینکه یک چند سال مشغول مباحث امنیتی هستم و در این مباحث امنیتی یک نگاه مقایسه بین قرآن و مباحث سیاسی و اجتماعی دارم، متوجه شدم که یک تفاوت‌های اساسی بین نگاه کشورهای توسعه یافته با کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نسبت به سطوح امنیت وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته سطوح امنیت کاملا از هم متمایز گستره و قلمروی سطوح مختلف امنیت، من جمله امنیت داخلی، امنیت ملی و امنیت اجتماعی، اینها کاملا متمایز از هم هستند و خلطی در مباحث و قلمروی هیچ یک از اینها صورت نمیگیره. اما متاسفانه در کشورهای جهان سوم و به تعبیری در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه یک مشکل اساسی که ما داریم اینه که سطوح مختلف امنیت در هم آمیخته شده و قلمرو و گستره اینها خلط در قلمرو و گستره اینها خلط جدی صورت گرفته است. به این جهت ما می‌بینیم در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بعضی وقتا افرادی محکوم میشن و حکمشون و محکومیتشون به جهت اینه که میگن اقدام بر علیه امنیت ملی صورت گرفته، با این که مثلا سطح این کار ممکنه در سطح امنیت داخلی باشه یا سطح امنیت اجتماعی باشه، ولی متاسفانه در این کشورها به جهت خلطی که در سطوح مختلف امنیت صورت میگیره افراد متهم میشن به این که برخلاف امنیت ملی اقدام کردن. خب حکم مخالفت با امنیت ملی یا اقدام بر علیه امنیت ملی هم که کاملا مشخصه در این کشورها. خب مشکل اساسی که در این کشورها به جهت خلط صورتها یا شکلهای مختلف امنیت به وجود آمده به جهت 4 عامل اصلیه. یک عامل اصلیش اینه که اراده ملی در این کشورها حاکم نیست. عامل دومش اینه که این کشورها معمولا مشروعیت ندارن یا اگر مشروعیت دارن مشروعیت متزلزله. عامل سوم اینه که این کشورها همیشه دارای مشکلات اقتصادی فراوان هستن و امنیت اقتصادی این کشورها همیشه در معرض خطر بوده. و مشکل چهارمی که در این کشورها به وجود آمده و وجود داشته و باعث میشه که این سطوح مختلف امنیت در این کشورها با هم خلط پیدا بکنه و قلمرو و گسترش مشخص نشه، تنوع قومیت ها یا به تعبیر من گروه های اجتماعی در این کشور هاست. خب ما در بسیاری از کشورهای تنوع قومیتی و تنوع گروه های اجتماعی رو داریم که من اینجوری که تو ذهنمه، شاید کشور چین به عنوان تنها کشوری باشه که کمترین تنوع قومیتی رو داره و از این جهت مشکل نداره، ولی مثلا 53 کشور رو داریم که از این 53 کشور حدود 50% جمعیت این کشورها دارای تنوع قومیتی شدید و دست کم 5 تا قومیت هستند. خب در این کشورها یک مشکل اساسی که به وجود آمده اینه که این حکومت‌ها و گروه‌های اجتماعی و اعضای گروه‌های اجتماعی چگونه باید مواجهه داشته باشن با گروه‌های اجتماعی مخالف در این حکومت ها شد. مثال من بخوام عرض بکنم، ببینید الان چین کاری که داره میکنه در کشور خودش اینه که اقلیت مسلمان رو تحت فشار قرار میده و اردوگاه هایی درست کردن که به تعبیر خودشون شستشوی مغزی بدن مسلمان ها رو و مسلمان ها رو از اون هویتی که دارن جدا بکنن و یک هویت یک پارچه برای جامعه چین درست بکنن. مثلا این نمونه کشور چینه. تو ترکیه هم وضعیت تقریبا به همین شکل. اگر ما به ترکیه از گذشته نگاه بکنیم، در زمان آتاتورک آمد به خاطر اینکه یک هویت واحد درست بکنه، یک قدر مشترک بین قومیت‌ها در ترکیه رو اتخاذ کرد و انتخاب کرد و همون رو به عنوان هویت مشترک بین قومیت‌ها مطرح کرد. چه کار کرد؟ مثلا گفت ما قومیت ترک داریم، قومیت ارمنی داریم، قومیت کرد داریم. آمد گفت خب قدر مشترک این هویت‌ها، هویت بین کرد و ترک اینه که هویت مسلمانی باشه، همه مسلمانیم. در نتیجه یک اتحاد و یک وحدتی بین کردها و ترک‌ها در ترکیه به وجود آمد و نه ترک‌ها نگاه امنیتی به کردا داشتن و نه کردها نگاه امنیتی به ترکا. خب تا یک مدتی در جامعه ترکیه همین وضعیت حاکم بود و هیچ کدوم از دو گروه همو رقیب و تهدید نمی‌دیدن. اما بعد از مدتی که هویت رفت رو هویت ملی و آتاتورک هویت ملی رو در ترکیه مطرح کرد و اون هویت اسلامی کنار رفت، در نتیجه اون هویت مشترک بین ترک‌ها و کردها از بین رفت. از این بعد دیگه کردها ترک‌ها رو به عنوان یک تهدید می‌دیدن و ترک‌ها هم کردها رو یک تهدید می‌دیدن. جنگ‌های داخلی در ترکیه شکل گرفت و تلفات زیادی از دو طرف به دو طرف وارد شد. خب ما در جامعه عراق در حکومت صدام حسین هم این وضعیت رو میبینیم که در اونجا هم خب اقلیت کرد تحت فشار قرار داشتن، ایزدی ها تحت فشار قرار داشتن. اینها همه به دنبال این بودن که مثلا هویت هایی که مخالفه یا در مقابلشون قرار داره اینها رو به شکلی محدودشون بکنن یا تواناییشون رو در جهت حفظ هویتشون از بین ببرن. خب باز از اون طرف ما مثلا یک کشوری مثل آمریکا رو داریم که خب هویت‌ها در اونجا به ظاهر خیلی محترم دیده میشه. یک نمونه‌شو که من اخیراً دیدم و خیلی جالب بود اینه که در جامعه آمریکا مصوب شد مثلا حدود 2-3 ماه پیش که سیک ها می توانند با همان پوشش و با همان شالی که دور سرشون می بندند و با موی بلندی که دارند در مراکز پلیس و تشکیلات پلیس حضور پیدا کنند. منظور حضور یعنی به عنوان پلیس ها، یعنی پلیس آمریکا این اجازه رو به سیک ها میده که با همون شالشون در خدمت کنند در پلیس آمریکا. خب بعد این سوال برای من وجود آمد که خب حالا نگاه اسلام و نگاه قرآن به این گروه اجتماعی چیه؟ آیا ما باید تهدید باشیم؟ یعنی گروه های غالب و حکومت های اسلامی باید تهدید باشن نسبت به هویت گروه های مخالف یا هویت های رو در رو، یا اینکه نه میتونن تهدید نباشن و میتونن اجازه بدن هویت های مختلف در جامعه اسلامی وجود داشته باشه و حکومت نه تهدیدی نسبت به اون هویت‌ها داشته باشه و نه محدودیتی در توانایی حفظ هویت‌ها برای گروه‌های اجتماعی به وجود بیاره. خب پس بنابراین این مسئله من بود که باعث شد من به دنبال بحث در مورد امنیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جدید که اواخر قرن بیستم مطرح شده برم و ببینم که نگاه قرآن به امنیت گروه های اجتماعی چیست. خب عرض کردم که ضرورت این کارم که کاملا مشخصه، چون ببینید کسانی که وارد مباحث امنیت اجتماعی میشن نگاه خودشون رو نسبت به مسائل امنیت اجتماعی و امنیت اجتماعی مطرح میکنن، ولی خب در جامعه ما چنین نگاهی یا چنین نگاه میاندشتهی به بحث امنیت اجتماعی و قرآن و روایات و تاریخ و سیره نشده است. بنابراین ضروریه که بحث امنیت اجتماعی از منظر قرآن به صورت خاص مطرح بشه و نگاه قرآن به امنیت اجتماعی رو ما داشته باشیم. این عنوان امنیت اجتماعی رو من وقتی که میخوام دنبال بکنم و تقریبا میخوام بومی سازیش بکنم بر اساس آیات قرآنی رو مورد بحث و بررسی قرار بدم و نگاه قرآن رو نسبت به امنیت اجتماعی کشف بکنم، از چند روش میتونم دنبال این بحث برم. یک روش اینه که من بیام بگم خب از روش تفسیر قرآن به قرآن من استفاده میکنم و امنیت اجتماعی رو بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن مطرح میکنم. بین که مثلا مراجعه میکنم با آیاتی که مرتبط با بحث امنیته و آیاتی که مرتبط با گروه های اجتماعی است. خب این آیاتو در نظر میگیرم، رفت و برگشت به این آیات رو انجام میدم و در نتیجه خب یه خروجی خواهم داشت که این خروجی بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن صورت گرفته. این یک روشه. روش دوم اینه که من بیام روش موضوعی رو انتخاب بکنم، بر اساس روش موضوعی بیام تفسیر آیات قرآن رو داشته باشم و نگاه قرآن رو به امنیت اجتماعی کشف بکنم. تو این دوتا روش به نظرم یک مشکلات جدی شاید برای ما در نتیجه و داده هایی که به دست میاریم به وجود بیاد، و اون اینه که خب وقتی من میخوام برم سراغ آیات مرتبط با امنیت اجتماعی ممکنه تمام آیات در اختیارم قرار نگیره و چیزهای مخفول بمونه و از دید من مخفی باشه و به عنوان داده اتخاذ نشه. در نتیجه باید یک رویشی رو انتخاب کنیم که یک تناسبی با این بومی سازی بحث امنیت اجتماعی در جهان اسلام داشته باشه. اون روشی که میتونیم برای این بحث انتخاب بکنیم به نظرم روش تحلیل محتوای با استراتژی گراند توری. این معنا که از اول قرآن خب بر اساس این روش بریم تمام آیات قرآن رو کدگذاری بکنیم و بعد از اینکه کدگذاری کردیم مرحله اولیه رو تمومش کنیم بریم سراغ مرحله دوم، مرحله سوم و بعد در کدگذاری گزینشی بیایم انتخاب نظریه بکنیم، ارتباط بین محورها رو برقرار بکنیم، ارتباط بین مقولات رو برقرار بکنیم و به یک نتیجه برسیم. خب در استراتژی گرانده توری 12 تا تقریبا رویکرد وجود داره که این رویکردها هم کاملا با هم متفاوته و نتایج مختلفی هم حاصل میشه. و من به خاطر اینکه اطمینان پیدا بکنم که روشی که به کار میبرم روش درستیه و قابل اعتماده، رفتم از رویکرد سیستمی استفاده کردم. به این معنا که 6 تا موضوع رو به عنوان سیستم در نظر گرفتم، یعنی اجزای یک سیستم در نظر گرفتم. گفتم خب شرایط علمی ما داریم، شرایط زمینه‌ای داریم، شرایط مداخله‌گر داریم، خصوصیات امنیت اجتماعی، ویژگی‌های امنیت اجتماعی رو داریم، کاربردهای امنیت اجتماعی رو داریم و موانع یا پیامدهای مثبت و منفی امنیت اجتماعی رو داریم که اگر ما بتونیم تمام این محورها رو بر اساس آیات قرآن داده جمع‌آوری بکنیم و یک ارتباطی بین این محورهای مختلف برقرار بکنیم و یک دوره هرمونوتیکی بین شرایط علی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینی، پیامدهای مثبت و منفی برقرار بکنیم، در نهایت میرسیم به تولید نظریه که این روش گرانده توری کلن به خاطر تولید نظریه کرد. پس تا اینجا عرض کردم که بهترین روشی که میتونستیم برای اینجا به کار ببریم چون دنبال بومی سازی بودیم این بود که از این استراتژی گرانده توری استفاده بکنیم و تولید نظریه کنیم. اما وقتی که سراغ داده ها و سراغ آیات قرآن رفتم، یک مشکلی که پیدا شد این بود که در آیات قرآن ناسازگاری در زمین امنیت اجتماعی وجود داشت. یعنی برخی از آیات قرآن به ظاهر مخالف امنیت اجتماعی بود و برخی از آیات قرآن موافق امنیت اجتماعی بود. در نتیجه من یک حقیقتی به نام امنیت اجتماعی رو نمیتونستم مسلم بگیرم بر اساس آیات قرآن و بعد برم دنبال شرایط علمی، شرایط زمینی، شرایط مداخلگر. در نتیجه دیدم تو فاز نخست پس بهترین کار اینه که من برم دنبال بحث اثبات یا نفی امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم. ببینم که از نظر قرآن کریم امنیت اجتماعی قابل قبول است و گروه های اجتماعی هویتشون محفوظه و حکومت ها و گروه های اجتماعی صاحب نفوذ حق تهدید گروه های اجتماعی ضعیف رو ندارن یا این حق تهدید دارن، میتونن محدودیت برای توانایی گروه های اجتماعی در حفظ هویتشون به وجود بیارن یا نه. خب پس مشخص شد که بهترین روش اینه که با همون روش تحلیل محتوا من برم جلو، دنبال استراتژی گرانده توری نباشم چون حقیقتی به نام امنیت اجتماعی از نظر قرآن هنوز مسلم نشده است. گفتم که این دنباله بس، یعنی تولید نظریه انشالله باشه برای فاز بعدی که در فاز بعدی بیام تولید نظریه در فاز بعدی تولید نظریه صورت. بعد از این که این روش انتخاب شد، مجموعه ای از مسائل و موضوعات رو در کتاب‌های تخصصی امنیتی و یعنی علوم اجتماعی و علوم سیاسی جمع‌آوری کردم، فیشایی که ناظر به موضوع امنیت اجتماعی و تفاوت امنیت اجتماعی با سایر سطوح امنیت. خب بعد که اشراف کامل این تقریبا نسبت به موضوعات پیدا کردم، رفتم سراغ آیات قرآن با توجه به پرسش هایی که از مطالعه منابع سیاسی و اجتماعی به دست آوردم. خب پس ابتدا لازمه در اینجا یک اشاره بکنم به بحث امنیت و اینکه چه نگاهی و یا چه تعریفی از امنیت در منابع تخصصی وجود داره. ببینید در منابع تخصصی امنیت بسیار تعریف شده و تعاریف مختلف و گوناگونی از امنیت شکل گرفته است که بعضیا تا 180 تعریف برای امنیت شمارش کردن که بعضی از این تعاریف خب حالا ناظر به یک صورت‌ها و شکل‌های مختلفی از امنیته و برخی از تعاریف ناظر به مصداق‌هایی که حالا من دیگه نمیتونم وارد این جزئیات بشم و تمام این تعریفی که در مورد امنیت هست رو مطرح کنم. ولی اون چیزی که واضح اینه که از این تعریفی که از امنیت شده و از لحاظ این تعریف ما میتونیم به دو تا گفتمان اصلی در مباحث امنیتی دست پیدا کنیم که یک امنیت منفی یا به قولی سلبیه و یک امنیت یعنی گفتمان امنیت سلبی و گفتمان امنیت ایجابی. از مجموع تعاریف میشه به این گفتمان ها دست پیدا کرد. خب در گفتمان امنیت سلبی تأکید میشه روی تهدید، یعنی میگن امنیت یعنی عدم تهدید، یعنی تهدیدی وجود نداشته باشد. خب در اون دوره های اولی یعنی در اون رویکرد سنتیش تهدید به معنای تهدید نظامی بود و بعد یک تحولاتی به وجود آمد و بعضی ها ادعا کردن که تهدید رو نمیشه فقط محدود کرد به تهدید نظامی و بگیم که امنیت یعنی نبود تهدید نظامی. این درست نیست. میتونیم سطوح مختلف امنیت رو در تعریف لحاظ بکنیم و بگیم امنیت یعنی این که تهدید نظامی، اقتصادی، سیاسی نسبت به گروه‌های اجتماعی وجود نداشته باشد. خب یک امنیت مثبت هم بود که اون امنیت مثبت یعنی گفتمان مثبت که اصلا از این حیطه خارج می‌شد و در حقیقت به عنوان نقد گفتمان امنیت منفی بود و این که گفتمان امنیت منفی یک معنای استقلالی براش در نظر گرفته نشده. چون اگرم دقت بفرمایید وقتی که ما میایم امنیت رو تعریف میکنیم امنیت رو به عنوان مستقل نمیبینیم، امنیت رو در پرتوی تهدید میبینیم، یعنی میایم میگیم عدم است، عدم یک چیز، پس معنای مستقلی برای امنیت در نظر نگرفتیم، میگیم عدم تهدید نظامی است در اون رویکرد سنتی و عدم تهدید نظامی اقتصادی سیاسی است در رویکرد مدرنش. خب این گفتمان دو گفتمانی بود که در مورد امنیت وجود داشت. خب در مباحث امنیت از همین اواخر قرن بیستم چند تا صد برای امنیت مطرح شد که یک امنیت نظامی بود، یک امنیت اقتصادی بود، امنیت زیست محیطی بود، امنیت و امنیت اجتماعی بود. حالا اون چیزی که این بحث متمرکز بر اونه بحث امنیت اجتماعیه. بحث امنیت اجتماعیه. باید ببینیم که امنیت اجتماعی به چه معناست و چه تلقی کسانی که بنیانگذار این امنیت اجتماعی بودن از بحث امنیت اجتماعی داشتن. عرض کردم که اگر ما بخوایم با توجه به گفتمان‌های موجود امنیت اجتماعی رو معنا بکنیم، اگر بخوایم امنیت رو به همون معنای امنیت یعنی گفتمان منفی در نظر بگیریم، میشه اینجوری گفت که امنیت اجتماعی یعنی گروه‌های اجتماعی، یعنی تهدیدی نسبت به گروه‌های اجتماعی وجود نداشته باشد. این بر اساس گفتمان منفی با اون رویکرد سنتیشه. یا اینکه بگیم امنیت اجتماعی یعنی اینکه گروه‌های اجتماعی توان نگهداری و حفظ هویت خود را داشته باشند. اینم میشه بر اساس همون امنیت منفی که عرض کردم و تعریفی هم که خودشون از امنیت یعنی صاحب نظران و بنیانگذاران بحث امنیت اجتماعی مطرح کردن خدمتتون عرض کنم که به این شکلی که مثلا مطرح شده برای نمونه مثلا خود بوزان مطرح کرده که امنیت اجتماعی، البته ببینید تعبیر اجتماعی یک تعبیر مسامحیه و تعبیر درستش هم مو امنیت جامعگیه، چون بحث ما نسبت به گروه های اجتماعیه و این به خاطری که امنیت جامعگی یکم معنوس نیستش عنوان و امنیت اجتماعی اینجا آوردن. خب خود بوزان اینجوری امنیت اجتماعی رو تعریف میکنه، میگه امنیت جامعگانی به پایداری الگوهای سنتی زبانی، فرهنگ و مذهب و هویت و عرف ملی در عین تحول آنها در محدوده قابل قبول باز میگردد. خب واتسون هم باز آمده گفته امنیت اجتماعی را قابلیت، امنیت اجتماعی قابلیت نگهداری الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، تعلقات، رسوم، هویت مذهبی و ملی در شرایطی است که جامعه تحت تأثیر تهدیدات واقعی و احتمالی در موقعیت ناپایدار و متغیر قرار دارد. خب این بحث امنیت اجتماعی و بحث امنیت و تعریف اصطلاحی در کتاب‌های تخصصی که در مورد امنیت وجود داشت. خب در بحث امنیت اجتماعی ما دو تا ویژگی خاص در امنیت اجتماعی میبینیم که یک ویژگی که اصلی و اساسی همین هویت گرایی است که بحث امنیت اجتماعی متمرکز رو هویت گروه های اجتماعی است، یعنی اون چیزی که یک گروه رو متمایز میکنه از سایر گروه هایی که در جامعه اسلامی هستند. و دومین مسئله مهم یا دومین ویژگی که در امنیت اجتماعی هست خدمتتون عرض کنم که هویت گرایی که عرض کردم عامل اوله، و عامل دومی که در بحث امنیت اجتماعی است هویت بانی است، یعنی در امنیت اجتماعی باید از هویت گروه‌های اجتماعی مراقبت بشود و حکومت از هویت گروه اجتماعی محافظت کند و هویت گروه اجتماعی رو در امنیت قرار بدهد. خب این مجموعه مباحثی بود که در کتاب‌های سیاسی و علوم اجتماعی مطرح شده بود. خب بعد از این که من این اطلاعات رو از این کتاب‌ها در این مقاله آوردم، رفتم سراغ خود بحث قرآن. ببینیم در آیات قرآن حالا بحث امنیت هست یا نیست و در قرآن امنیت دارای اهمیت می باشد یا دارای اهمیت نمی باشد. خب ما وقتی میریم سراغ آیات قرآن می بینیم که در قرآن امنیت بسیار با اهمیت معرفی شده. ببینید ابراهیم علیه السلام اصلا از خداوند درخواست امنیت می کند. در آیه 35 سوره ابراهیم، ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست امنیت میکنه. از چیزایی که ابراهیم علیه السلام میتونسته از خداوند درخواست بکنه، خب یک مجموعه گسترده‌ای رو ما میتونیم نام ببریم، ولی اون چیزی که ابراهیم علیه السلام برای قومش و برای مکیان درخواست میکنه درخواست امنیت. یا مثلا یوسف علیه السلام اون چیزی که برای خانوادهش، برای یعقوب علیه السلام و خانواده خودش مطرح میکنه وقتی که اونها میخوان وارد مصر بشن، از امنیت مصر صحبت میکنه. ببینید در مصر خب خیلی امکانات فراوانی بود، نعمات فراوانی در مصر بود و از این نعمات و امکانات فراوانی که در مصر بود یوسف علیه السلام فقط میره سراغ امنیت و به پدر مادرش میگه شما خیالتون راحت بشه میتونید وارد مصر بشید در کمال امنیت. خب پس بنابراین بر اساس آیات قرآن امنیت دارای اهمیت. شکلها یا صورتها یا قالبهایی از امنیت هم در آیات قرآن آمده است که مثلا میتونیم به امنیت سرزمینی اشاره کنیم که امنیت سرزمینی در آیه 88 سوره اعراف آمده. میتونیم به امنیت راه ها اشاره بکنیم که این امنیت راه ها در سوره آل عمران آیه 196 آمده. بله خیلی ریز پایین تو پاورقی به امنیت قضایی اشاره شده که بازی امنیت قضایی هم در سوره اسراء آیه 31 امنیت قضایی آمده. و در آیات دیگه هم به شکل‌های مختلف مباحث امنیتی مطرح شده که میتونیم بگیم شکل‌ها و قالب‌ها و صورت‌هایی از امنیت در آیات قرآن آمده است. اما خود واژه امن، وقتی ما به آیات قرآن نگاه می‌کنیم، خود واژه امن و مشتقات امن 879 بار در آیات قرآن به کار رفته که بعضیاش مثل آمنو یک صدها بار به کار رفته و بعضیا مثل ایمان و کمل یا آمنو مؤمنه امانه یک مرتبه فقط به کار رفته. یک چیزی هم که قابل تأمل اینه که 521 مرتبه مشتق ام در آیات مدنی به کار رفته، یعنی وقتی که پیامبر از مکه هجرت کردن به مدینه و آیات بر قلبشون نازل شد، و حدود 358 مشتق از امنیت در مکه نازل شده. خب حالا با توجه به این مشتقاتی که از بحث امنیت وجود داره، وقتی ما سراغ آیات قرآن میریم، میتونیم با توجه به آیات قرآن یک مفهوم سازی برای امنیت داشته باشیم و نگاه قرآن رو به بحث امنیت و تعریف امنیت داشته باشیم. به این شکل که ما وقتی سراغ آیات قرآن میریم، میبینیم که در 8 آیه قرآن واژه امن درست در مقابل واژه خوف به کار رفته، یعنی نقطه مقابل امن خوف است و نقطه مقابل خوف امن است. خب و با توجه به این که گفته شده تو عرف الاشیاء و ازداده ها، ما میتونیم بگیم پس بنابراین بر اساس این 8 آیه قرآن که واژه امن و مشتق امن در برابر واژه خوف و مشتق خوف قرار گرفته است، در این آیات قرآن امنیت به معنای عدم خوف است، یعنی در امنیتن یعنی خوف ندارن، در خوفن یعنی امنیت ندارن، بر اساس این 8 آیه قرآن. خب ما وقتی باز مراجعه میکنیم میبینیم در برخی از آیات قرآن، یعنی در 9 تا از آیات قرآن هم واژه خوف و مشتق به خوف هم به کار رفته، و البته این کاربرد خوف در این نوع آیه در برابر امن نیست، ولی معنایی که مفسران برای این خوف در این نوع آیه ذکر کردن به معنای عدم امنیته، یعنی وقتی میان معنا بکنن خوف در آیاتو میگن که یعنی در امنیت نبودن. در چندین آیه هم باز ما داریم که واژه امن به صورت مستقل آمده، واژه امن به صورت مستقل آمده و در برابر خوف هم قرار نگرفته، ولی مفسرین وقتی معنا میکنن میگن اینجا امن به معنای عدم خوف است. خب هم مفسرین شیعه چنین معانی برای امنیت ذکر میکنن و هم مفسرین اهل سنت برای امنیت چنین معانی بیان میکنن که مثلا میگن الخوف و انزعاج فی النفس من توقع مکروه، الخوف و غم یلحق بالانسان لمتوقع فی ان الخوف، همینطور خب تعاریف زیادی که برای امنیت بیان میکنن که ما با توجه به این تعاریفی که برای خود واژه خوف آمده و برای واژه امن آمده و رفت و برگشتی که بین این دوتا واژه ها میتونیم برقرار کنیم و بر اساس یک دور هرمنوتیکی که میتونیم بین این واژه ها بسازیم، میتونیم بگیم که خوف اینه، یعنی تعریف خوف و عناصر یا مؤلفه های خوف اینه. خوف نسبت به آینده است و نسبت به گذشته و زمان حال جاری نیست. خوف یک حالت نفسانی است. خوف انزعاج است. خوف انزعاجی که از یک مکروه است. خوف برآمده از ظن است. خوف یک غم است. یک افسردگی است، یک ناراحتی است. خب اینا به عنوان مشخصات و ویژگی‌هایی که در آیات قرآن برای خوف آمده و عرض کردم تقریبا میشه 5 تا خصوصیت، یکی نفسانی بودن، یکی انزعاج بودن، یکی غم، یکی آینده است، یکی از مکروه بودن. خب این ویژگی‌هایی که برای خوفه، این ویژگی‌های خوف ما وقتی به اون قرینه تقابل امن و خوف برای امنیت بخوایم بیاریم، همین نقاط مقابل رو میتونیم برای معنای امن در آیات قرآن بیان بکنیم و ویژگی‌هایی که برای امنیت بیان میکنیم میشه همون ویژگی‌هایی که برای خوف در آیات قرآن مطرح کردیم. در نتیجه بر اساس قرآن، بر اساس آیات قرآن، ویژگی‌های امنیت اینه که امنیت یعنی سکون، یعنی اطمینان. امنیت یک امر نفسانی است. در امنیت ضرر و شر وجود ندارد. در امنیت انتظار خیر وجود دارد. تحقق امنیت وقتی است که خوف وجود نداشته باشد. خب پس این هم شد ویژگی‌هایی که برای امنیت وجود داره. خب پس ببینید با یک رفت و برگشتم میشه به این معنای امنیت در آیات قرآن پی برد و علاوه بر این میتونیم از این نفسانی بودن هم یک کم فاصله بگیریم، بین که بگیم امنیت به معنای عدم تهدید است، چون در آیات قرآن تهدید به معنای عدم امنیت آمده. تهدید هم از طرف خداوند است نسبت به بندگان، از طرف مردم است، از طرف مشرکان است نسبت به پیامبران. اینها همه به عنوان تهدید شناخته میشه. خب حالا با توجه به فرصت کم ببینیم در آیات قرآن نگاه قرآن به امنیت گروه های اجتماعی چیست؟ آیا امنیت گروه های اجتماعی دارای امنیت هستند یا دارای امنیت نیستند؟ حکومت اسلامی میتواند محدودیت برای هویت گروه های اجتماعی به وجود بیاورد؟ میتواند هویت گروه های اجتماعی را مورد تهدید قرار بدهد یا نمیتواند؟ خب دلایل و مستندات زیادی برای بحث امنیت اجتماعی و اینکه امنیت اجتماعی مورد قبول آیات قرآن است میتونیم از آیات قرآن پیدا کنیم که برخی از اون مستندات رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از مستنداتی که میتونیم برای امنیت گروه اجتماعی بیان بکنیم نیکی با مخالفان هم. یعنی بر اساس آیات قرآن، بر اساس چند آیه قرآن خداوند به مسلمان ها دستور میده که با مخالفان به نیکی رفتار بکنه. به نیکی رفتار کردن با مخالفان با این فرض صورت میگیره که یک گروه مخالفی وجود دارد و با اون گروه مخالفی که یا یهودی است یا مشرک است یا بت‌پرست باید به نیکی برخورد کرد. خب از این که در آیه قرآن و در آیات قرآن تاکید شده این که با مشرکان میشود به نیکی رفتار کرد، ما نتیجه میگیریم که پس بنابراین از نگاه قرآن گروه های اجتماعی امنیت دارن و هویت گروه های اجتماعی محفوظه. خب میتونیم برخی از آیات قرآن، اینم دقت داشته باشید، حالا من داخل پرانتز عرض بکنم، من میتونستم آیات رو به چند دسته، به دو دسته دستکم تقسیم بکنم. یک دسته آیاتی که دلالت دارد بر این که گروه های اجتماعی دارای امنیت هستن و یک دسته آیاتی که دلالت دارد بر این که، یعنی ظاهر است در این که گروه های اجتماعی دارای امنیت نیستن. خب اون کاری که من اینجا انجام دادم این بود که گفتم اون مدعای من، اون مطلوب من، اون مفروض من و ایده من، اونا رو بگیرم مستندسازی بکنم، دلایلی که به ظاهر مخالفه ذیل هر کدوم از این دلایل نقد و بررسی کنم. به این جهت مثلا توی دلیل اول وقتی نیکی با مخالفان رو مطرح کردم، آمدم اون چه آیاتی که به نظر میرسه مخالف با این گروه از آیاته و به اصطلاح بعضی ناسازگار یا ناسخ این آیاته مطرح کردم. مثلا گفتم در برخی از آیات قرآن گفته شده که با کافران دوستی نکنید. خب دوستی نکنید با کافران این که میشه ناسازگار با اون آیاتی که میگه به کافران نیکی بکنید. یا مثلا در برخی از آیات چند آیه به این شکله، یا در برخی از آیات قرآن باز تاکید شده به این که خدمت شما عرض بکنم که مسلمان ها رو دعوت کردن به قتال با کافران، که با کافران شما برید بجنگید، جهاد بکنید. خب جهاد با کافران که میشه ناسخ نیکی با کافران. یعنی ما نمیتونیم که بگیم نیکی کردن به کافران یک امر مطلوب و مسلمی است و هیچ ناسخی در آیات قرآن نداره. نه، بعضی ادعا کردن نه این که در آیات قرآن به ما دستور جهاد دادن، این نشون میده که اون حکم نیکی با کافران منسوخ شده است، از بین رفته است. خب تمام اینها رو من مطرح کردم به عنوان آیاتی که مثلا احتمال میده که ناسخ آیات نیکی به کافران باشه، اینا رو جواب دادم و گفتم که نسخ وقتی صورت میگیره بین آیات قرآن که موضوع واحد باشد و حکمم حکم واحدی باشد. اما در اینجا موضوعی که ما داریم روش بحث میکنیم کافرانن، اما کدوم کافران؟ کافرانی که با مسلمونا برخورد تون نکردن، مسلمونا رو تبعید نکردن، با مسلمونا وارد جنگ نشدن. و اون آیاتی که میگه جهاد بکنید ناظر به کافرانی است که دلیل دومی که میتونیم برای این بحث بیاریم عدالت با مخالفانه. بر اساس آیات قرآن مسلمان ها موظفن که با مخالفان قطع نظری از این که این مخالف مشرکه یا اهل کتاب یا مجوسه یا هر نژاد و هر قومیتی که داره با اینا به عدالت رفتار بکنه. خب با عدالت رفتار کردن با یک گروهی که مخالف است مثل مشرک، این به معنایی که هویت این گروه مشرک یا هویت این اهل کتاب مورد قبول قرآن هستش که چنین دستوری از طرف خداوند صادر شده است. خب باز برای اینم میتونیم ما آیاتی رو مطرح بکنیم که بعضیا مثلا ادعا کردن این ممکنه ناسخ این بحث عدالت با مخالفان باشه، مثل بحث دریافت جزیه. گفته شده خب عدالت با مخالفان میشه مستند دوم امنیت اجتماعی گروه های مخالف، از اون طرف باید جزیه دریافت کنن ازشون. خب این دریافت جزیه که میشه ناسخ این بحث عدالت. خب ببینید تو همین دریافت جزیه اگر دقت بفرمایید حکم اینه که از اهل کتاب جزیه دریافت کنید. اینی که میگه از اهل کتاب جزیه دریافت کنی یعنی چی؟ یعنی هویت اهل کتاب محفوظه، یعنی این فرد، این افراد، این گروه اجتماعی به عنوان این که مسیحیان یا یهودیان جزیه پرداخت کنن. پس هویتشون مورد قبول آیات قرآن هستش و دریافت جزیه ناسازگار با امنیت اجتماعی اهل کتاب نیست. و خدمتتون عرض کنم که باز اون دلایلی که به عنوان مثلا ناسازگار با این مستند دوم آمده اونا رو باز مطرح کردم و نقد کردم. مستند بعدی که میتونیم برای امنیت اجتماعی بیاریم پیمان با مخالفانه. ببینید هم در آیات قرآن تصریح شده هم در سیره پیامبر که پیامبر با مخالفان پیمان میبست. بر اساس یک پیمانی که پیامبر با مسلمان ها میبست یا بر اساس پیمانی که بر اساس آیات قرآن مجاز شده بودن مسلمان ها با مشرکان و با اهل کتاب پیمان ببندن، خب این پیمان بستن با اهل کتاب به معنای اینه که اهل کتاب هویتشون مطلوب و هویتشون مورد قبول هست و نمیشه نسبت به هویتشون یک تهدیدی داشت یا هویت اونها رو محدود کرد یا توانایی گروه اجتماعی رو محدود کرد. خب ما به خاطر همین میبینیم که وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردن، اگر سیره پیامبر رو نگاه کنیم ابتدایی که پیامبر به مدینه هجرت کردن خب گروهی که در اونجا غالب بودن یهودیا بودن. خب اگر هویت یهودیا مورد قبول نبود و قرار بود پیامبر تهدیدی نسبت به هویت یهودیا باشن یا یهودیا رو در حفظ هویت خودشون محدود بکنن که چنین پیمانی پیامبر با اونا نمی‌بست. اصلا متن پیمان پیامبر هم که نگاه میکنیم با یهودیا میبینیم که پیامبر به اینا اجازه داده که عبادت کنن، یعنی بر اساس هویت خودشون عمل کنن، بر اساس هویت خودشون رفتار کنن. حتی پیامبر به اینا اجازه داده که بیان داخل مساجد مسلمونا عبادت کنن. حتی پیامبر به اینا اجازه داده که از هویت فکری خودشون، عقیدتی خودشون دفاع کنن. نمونهش هم این که مثلا میگن یک دو نفر، یک مسلمون با یک یهودی تو مدینه با هم مشاجره میکردن و مسلمون ادعا کرد پیامبر ما برتر است و اولاس، یهودی هم ادعا کرد که نه پیامبر ما یعنی حضرت موسی علیه السلام برتره. خب مسلمون ناراحت شد، یک سیلی زد به یهودی، بعد یهودی رفت خدمت پیامبر شکایت کرد، گفت من چنین ادعایی داشتم و سیلی خوردم. پیامبر دستور قصاص داد. یعنی چی؟ یعنی اینکه این یهودی میتواند از هویت خودش دفاع بکند، میتواند هویت خودش را داشته باشد. خب مستند بعدی که میتونیم برای این مطلب مطرح کنیم، عرض کردم که این مستندات هست، اون دلایلی که به ظاهر ناسازگار با این مستندات هم هستش اونا رو من مطرح کردم و از هر کدوم از اون اشکالات یا شبهه یا توهم ناسازگاری با این مستندات پاسخ هم دادم. مستند بعدی که میتونیم به عنوان امنیت اجتماعی مطرح کنیم، ببینید اهداف پیامبرانه. ما وقتی اهداف پیامبران رو بر اساس آیات قرآن نگاه میکنیم، در هیچ کدوم از اهداف پیامبران این نیومده که پیامبران هویت گروه های اجتماعی رو محدود کنن، تهدید نسبت به هویت گروه های اجتماعی باشن، یا توانایی گروه های اجتماعی رو در حفظ هویت خودشون از بین ببرن. اهدافی که برای پیامبران در آیات قرآن آمده کلن اینایه: پیامبران هدایت بکنن مخالفان رو، پیامبران بیان حقایق بکنن، پیامبران به مخالفان هشدار بدن، پیامبران اختلافات رو از بین ببرن، پیامبران بشارتگر باشن، پیامبران ابلاغ بکنن. اینها وظایفی که برای پیامبران در آیات قرآن آمده و در هیچ کدوم از این وظایفی که آمده شما نمیبینید که پیامبران وظیفه داشته باشن که با گروه ها اجتماعی برخورد بکنن و برایشون محدودیت ایجاد بکنن. خب ما وقتی به پیامبران هم نگاه میکنیم، یعنی به پیامبر خودمون هم که نگاه میکنیم و به سایر پیامبران هم که نگاه میکنیم، مثلا مثل به حضرت نوح که نگاه میکنیم، میبینیم به حضرت نوح در برابر مخالفان چنین عکس العملی نشون ندادن. هرچند حضرت نوح قدرت نداشتن، یعنی حکومت مرکزی نداشتن و حکومت نداشتن، ولی به عنوان یک گروه و یک جامعه‌ای که حضرت نوح اعتقاد داشتن، اینا با گروه رقیبشون برخورد تون نکردن. هود هم علیه السلام همین شکلی، ابراهیم علیه السلام هم همین شکلی بودن و پیامبر خودمون هم به خصوص در برخورد با گروه های اجتماعی محدودیتی برای گروه های اجتماعی به وجود نیاوردن. ما وقتی برخورد پیامبر رو میبینیم بر اساس آیات قرآن، ببینید برخورد پیامبر اینجوریه: برخورد نیکو باید داشته باشه پیامبر با مخالفان، اندرز بده پیامبر به مخالفان، انذار کنه پیامبر مخالفان رو، پیامبر بشارتگر باشه برای مخالفان، ابلاغ بکنه پیام خدا رو، دعوت بکنه مخالفان رو، نرمخویی و مهربانی داشته باشه با مخالفان، بخشش و استغفار داشته باشه. تمام اینها نشون میده که هیچ پیامبری موظف نبوده و تکلیف خودش نمیدونسته که با گروه اجتماعی مخالفت بکنه و هویت گروه های اجتماعی رو از بین ببره. هنوز مونده از یک مقداری،
حالا اگه میخواین مقداری از بحث میتونین لابلوی گفتگو، اگه لابلای گفته بود، اگه فرصت بود میتونید بقیه مستنداتون هم بگید. خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر بهرامی، استفاده کردیم از بحثی که ایشون ارائه دادن. خب اگه اجازه بدین که به عنوان ناقد اول ما در خدمت جناب دکتر میرسندوسی باشیم. جناب دکتر میرسندوسی، ما حدود یک شب فرصت داریم که از عرایض هستالی استفاده کنیم و بعد در خدمت های جناب دکتر درزی خواهیم بود. ما در خدمت.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم مجازی این بحث. من اول صحبت کنم آقای درزی؟
نه، از سوال بحث شروع بفرمایید. ما یک رو در خدمت شما خواهیم بود، نکاتتون رو بگیم، بعد در خدمت آقای دکتر درزی هم خواهیم بود.
بنده در ابتدا تشکر میکنم از آقای بهرامی، دغدغه هاشون و بحثی که تحت عنوان امنیت اجتماعی در قرآن دنبال کردم و خب نکات خوبی تو این بحث هست و من از خوبیاش نمیگم، خوبیاشو که خودشون گفتن و بهش واقف هستم، بلکه نکاتی رو میگم که انشالله این بحث به اون سطحی برسه که خودشون انتظار دارن قانع میشن و در واقع چیزی که به عنوان ایده علمی و عرضه ایده علمی مطرح شده به اون جایگاه برسه. بحث نقد من دو دسته، یک نقد کلیه به این تحقیق خاص مرتبط نمیشه و اصولا به یک رویکردی در جامعه ما که از قرآن همه چی میخواییم در بیاریم و در واقع یک نگاه ماکسیمالیستی و حد اکثری به قرآن داره و قرآن رو در حقیقت به عنوان یک منبع و تکستی که میتونه همه چی به ما بگه، حتی میتونه نظریه جامعه شناسی بده، نظریه های علوم انسانی بده و در واقع این مورد در واقع نقد من هست با توجه به واژه یا ترم امنیت اجتماعی. در ابتدا بگم این که ما انتظار داشته باشیم قرآن رو و مباحث قرآن رو در جایگاه نظریه های جامعه شناسی که مربوط به دوران مدرن هستن قرار بدیم، خب این یک اشتباه اساسی است و تو این زمینه در واقع ما شاید تأمل کافی کمتر کردیم و حداقل اینه که کسانی که تو حوزه‌های علوم انسانی جدید هستن، جامعه شناسان و متفکران حوزه‌های علوم انسانی، علوم سیاسی، اینها رو شاید نتونستیم قانع کنیم که در واقع همه چیز را میشود از قرآن در آورد. خب و این رو من خب توی بحث‌های دیگه‌م هم بهش اشاره کردم، منابعی که تو این زمینه هست، صورتی از نقل‌گرایی میدونم که در واقع نقل‌گرایی مانع از رشد عقل‌گرایی میشود توی این دو تا بحث که وارد این بحث حالا نمیخوام بشم. اما در واقع این دید کلی اینه که ما قرآن رو به عنوان متن زمانی میتونیم استفاده کاربردی و اساسی از منظر نظریه های علوم انسانی، از جمله نظریه های اجتماعی یا استفاده در مفاهیم مثل امنیت اجتماعی به کار ببریم، که این متن رو در زمینه یا در تعامل با زمینش، تکست و کانتکست، در واقع این دوتا رو با هم خوب چفت و بست کنیم، پیوند بدیم، تا شاید مثلا یک بحث جدیدی، یک بحثی مطرح بشه. و این نگاه به نظر من وجود نداره و بیشتر نگاه منفعلانه ما در واقع نسبت به مفاهیم قرآنی داریم. یعنی حالا بایستی یک مفهومی خلق بشه، به خصوص در دوران مدرنی اتفاق افتاده، هر بحث و نظریه جدیدی که تو غرب مطرح شده، خب حالا میگیم ما بریم معید قرآنی این رو به دست بیاریم و طرح کنیم. شما نگاه کنید همین مفهوم امنیت اجتماعی که من میگم به حق در واقع یک مفهوم مهمیه، قابل استفاده برای ما. توی ابتدای بحث آقای بهرامی اشاره کردن که تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در واقع اینه که امنیت در اونجا این ویژگی ها رو دارد و در کشورهای غیر پیشرفته در واقع امنیت در واقع خلط می شود و یا توجه نمی شود. شما نگاه کنید مفهوم امنیت اجتماعی، سوشیتال سکیوریتی، در واقع یک مفهومی که همینطور اشاره کردن در اواخر قرن بیستم، از 1980 به بعد مطرح شد. یعنی چی؟ یعنی قبلا این مفهوم نبوده یا نه در واقع برداشت جدیدی از این مفهوم مطرح شد یا این مفهوم کاربردی شد؟ شما نگاه کنید در دهه های 60 و 70 اروپا تقریبا معضلی مثل معضلی که امروزه تو جامعه ما زیاد ازش یاد میشه باش برخورد کرد. یعنی میخوام کانتکست رو بگم، زمینه رو بگم که این امنیت اجتماعی توی چه زمینه ای این مفهوم دوباره میاد مطرح میشه و جا میفته و به عنوان یک مفهوم نو جایگاه وسیع پیدا میکنه. دهه 60 و 70 یا نیمه دوم قرن بیستم زمان کاهش شدید رشد جمعیت در کشورهای اروپایی است. همین چیزی که ما الان همه زمین و زمان میگن آقا رشد جمعیت اومده پایین، به فکر باشین یک چاره ای بکنیم. خب توی اروپا در حقیقت جایگزین، راه جایگزین رو در این دیدن که منابع انسانیشون رو از کشورهای دیگه به ویژه از آفریقایی ها جبران کنن و در واقع حضور سیاهان، حضور رنگین پوستان، گروه های اجتماعی دیگری که تو قبل جایگاهی نداشتن، برخوردهای تندی که با اینها میشد در واقع زمینه ای شد که آقا اگر ما قرار از این نیرو انسانی استفاده کنیم، اون جامعه پیر خودمون در حقیقت ما رو به انحطاط نرسونه، بتونیم از نیرو انسانی جدید بهره بگیریم برای پیشبرد جامعه رو، برای حفظ جامعه و پیشرفت جامعه، بایستی در حقیقت یک رویکرد جدیدی به این رنگین پوستان، کسانی که گروه های اجتماعی اقلیتی که میان تو جامعه یا هستن داشته باشیم. امنیت اجتماعی یا امنیت گروه های اجتماعی محصول این شرایطه، که یعنی دیدن اگر این گروه های اقلیت، گروه های جدید، گروه هایی که در کارهای مختلف به کار گرفته می شوند، اگر به اینها بخواهد با همون رویکرد سنتی دیده بشه، با نگاه امنیت ملی دیده بشه، خب معضلات اینها پا برجاست. لذا مکتب کوپنهاگ، باری بوزان، وایوه و دیگران در صدد مفهومسازی و مفهومشناسی و نظریه پردازی در حوزه امنیت اجتماعی شدند و به این ترتیب در حقیقت گروه های اجتماعی که در صورتبندی جدید جامعه غربی وارد شدن، به این نحو در واقع اومدن بهرمند شدن از این مفهوم. یعنی این مفهوم امنیت اجتماعی قبل از این هم بوده، اما چرا جایگاه نداشته، چرا در حقیقت کاربردی نشده؟ چون به این تجربه نرسیده. لذا مفهوم امنیت اجتماعی رو ما باید به زمینش هم توجه کنیم و بعد از اونه که خب حالا وقتی که امنیت اجتماعی تو اونجا اومد، کاربردی شد، مورد استفاده گرفت، دیگران هم میگن به به عجب مفهومیه، ما هم اینجا میگیم عجب مفهومیه، ما هم نیاز داریم اینه، باید به این مفهوم توجه کنیم. خیلی گروه های اجتماعی در جامعه ما هم هستن که هدف در واقع جریان حاکم، جریان قرار میگیرن، حذف میشن، نادیده گرفته میشن. بنابراین این مثالی که زدم پیوند متن و زمینه رو نشون میده که مفاهیم در درون زمینه اجتماعی خودشون هستن که معنا پیدا میکنن، تحمیل میشن. اگه نه قبل از اون هم این مفاهیم گفته شده، خیلی متفکران گفتن، اما تا همین 30-40 سال پیش کمتر مورد توجه قرار گرفته امنیت اجتماعی. خب مفاهیم قرآنی هم وقتی که ما امنیت اجتماعی رو، حالا ما چیکار میکنیم؟ امنیت اجتماعی هست، اومده، خلق شده 30-40 سال، خب میگم خب حالا بریم ببینیم قرآن راجع به امنیت اجتماعی چی میگه. این رویکرد یک رویکرد پسیو و منفعلانه است، یعنی مفهوم به ما عرضه شده، حالا ما برمیداریم بریم ببینیم قرآن هم راجع به این چیزی گفته است یا نه. این نگاه رو باید به نحوی براش چاره اندیشی کنیم که اینقدر اسیر نگاه منفعلانه و پسیو نسبت به مفاهیم جدیدی که طرح میشه نباشیم و حتی یک جاهایی بتونیم مفاهیم جدید رو واقعا از قرآن کریم، از متن به دست بیاریم، اما به صورت فعال و اکتیو. و در حقیقت این یک نگاه کلیه که فقط به بحث آقای بهرامی ربطی نداره. اصولا بسیاری از تحقیقاتی که پژوهش هایی که در جامعه ما میشه دچار این ضعف هستند. اما اگر به صورت جزئی تر بخوام کار آقای بهرامی رو هم چند تا نقدی داشته باشم که ایشالله ایشون در جهت تکمیل و تقویت این بحث یا در نگاه رویکردهایی که در آینده به این بحث بسیار مهم دارن مرتوجه قرار بدن تا ما از اون حالت انفعالی در بیاریم. شما نگاه کنید بسیاری از ویژگی‌های امنیت رو گفتید که خب اینا جزء الفبای امنیته، یعنی به قرآن کریم هم مراجعه نکنیم این مفاهیم معانی ترجمه های اینها میشه در آورد. چرا بیایم هزینه کنیم بگیم قرآن این معانی رو در مورد امنیت به کار میبره؟ برای چه قرآن رو جای مهمتری نتونیم استفاده کنیم؟ بنابراین از این نظر من توی طرح مسئله جای این بحث رو خالی میبینم که در واقع اصولا چرا ما نیاز داریم بریم وقتی مفهومی جای دیگه خلق شده، به وجود اومده، مطرح شده، معنا پیدا کرده، حالا بریم ارزش کنیم به قرآن ببینیم قرآن چی میگه، هدف از این کار چیست؟ چرا برای امنیت اجتماعی به صورت خاص ما این پرسش ها رو در نظر بگید؟ آقای بهرامی اینها رو راجبش فکر کنید. من احساسم اینه که نه تنها آقای بهرامی، بسیاری از دوستان ما هم مفروض میگیرن که ما هر کاری رو باید بریم به قرآن مراجعه کنیم. من جامعه شناسی که با قرآن آشنایی ندارم به صورت تخصصی، برام این پرسشه چرا هر مفهومی رو ما باید بریم به قرآن مراجعه کنیم؟ و محققی که تو این حوزه کار میکنه بایستی تو طرح مسئلهش این توضیح رو بده که آقا لزوم و ضرورت مراجعه به قرآن راجع به مفهوم از جمله مفاهیم مثل امنیت اجتماعی چیست؟ از قرآن ما چه انتظاری داریم؟ آیا انتظارمون اینه که قرآن بیاد بشینه جای نظریه جامعه شناسی؟ یا نه انتظار دیگه‌ای داریم؟ راجع به اینها بایستی هم پرسش در کنیم، هم سعی کنیم مطلب ارائه کنیم. و پرسش دیگه‌ای که شاید بشه، روی کرده آقای بهرامی به قرآن چیست؟ آیا مراجعه به قرآن برای مفهوم امنیت اجتماعی یک مراجعه الهام بخشه، یک مراجعه نظریه پردازی است، یک در واقع مؤید نظره؟ با چه روی کردی شما امنیت اجتماعی رفتید به قرآن عرضه داشتید؟ چه انتظاری از قرآن دارید؟ اینها نگاه کنید همه ساکت و مفروض از کنارش رد شدید، اما منی که در حقیقت من نوعی میگم ها، جامعه شناسی که شما انتظار دارید بیاد با شما همزاد پنداری کنه، همراهی کنه، هم فکری کنه، هم فهمی کنه، خب اصلا این پرسش ها براش مطرح میشه و هیچ پاسخی شما ندادید. جای اینا تو طرح مسئله یه. و در واقع نحوه وارد کردن، به عبارت دیگر این بحث ها، نحوه وارد کردن قرآن به مباحث علوم انسانی جدید که بحث های جدیدی هست چیست؟ چگونه است؟ من انتظار ندارم که در واقع همه این پرسش ها به نحو اکمل و اقناع کننده این طرف کسانی که تو حوزه های علوم انسانی جدید هستن طرح بشه، اما میخوام بگم که روی این باید تمرین کنید. روی این در واقع هر طرحی تو دفتر تبلیغات اسم قرآن میاد، آقا بگی یک عبارت، دو عبارت، یک صفحه، دو صفحه راجع به این شما بیاید نظر بدید، تا شما بتونید نزدیک بشید به حوزه های علوم انسانی. و از این دوگانه که در حقیقت ما یک سری مراکز پژوهشی قرآنی داریم و یک حوزه مراکز پژوهشی علوم انسانی جدید داریم، اینها رو از حالت دو تا خط موازی سعی کنیم در بیاریم و اینها رو به هم نزدیکتر کنیم، نه که این در واقع بخشی از اون نگاه پسیو هم تبدیل به نگاه اکتیو و فعال میشه. و در واقع این پرسش ها و نظایر اونها وقتی اینجا نباشه شما بعد خب آوردن و کنار هم چیندن مطالبی که امنیت به این معناست، امنیت در قرآن به این معنا به کار رفته، خب تقریبا راحته. اما مهم اینه که اگر این بحث ها برای اینه که اینا عرضه بشه به عرصه علم، همونطور که گفتید عرضه و نقد ایده علمی، بایستی این رویکرد تقویت بشه، قویتر بشه. و نکته راجع به روش هم من میخواستم این نکته رو اشاره کنم که خب روشی که انتخاب کردید، روش تحلیل محتوا یا مثلا گرند تئوری، خب همین نکاتی که میگید رو آورده، خوبم هست، اما باز دوباره آیا ایده علمی جدیدی مطرح میکند یا در حوزه های آکادمی که میگم علوم انسانی این ایده ها بهش توجه میشه، قابل اعتنا هست یا نیست؟ پیشنهاد روشی من که شما بتونید به این حوزه ها نزدیک بشین و این عرضه و نقد ایده علمی در واقع روش تاریخی است. شما اگر همون نکته‌ای که اشاره کردم، متن قرآن، شما اشاره کردید ده ها و صد ها نمیدونم چقدر واژه امن به کار رفته، مگه امن هر توی هر زمینه‌ای میتونه معنای برابر با زمینه دیگر داشته باشه؟ ما در واقع، حالا من در حد سواد پای منبری خودم از قرآن، ما یک مکه داریم، یک مدینه داریم، یک جامعه در مدینه تو نبی داریم و ده ها صورت و وضعیت طی این 23 سال میشه از هم تفکیک کرد که اینها زمینه های مشابهی نبودن. طبیعتا در یک جامعه در شرایط جنگی اونجا خیلی شدیدتر برخورد میشود و غلیظتر امنیت جدی گرفته میشه، چون تهدید جدی است. و در صورتی که جامعه در آرامش و رفاه باشه، تهدیدها شکل دیگری پیدا میکنن و امنیت معنای دیگری پیدا میکنه. اینم که در حقیقت در جامعه، بنابراین این روش، حالا اینو بگم بعد به اون نکته آخرم بپردازم، روش در واقع روش تحلیل محتوا خوبه، اما کافی است، اما لازم هست، اما کافی نیست. باید ما بریم جلوتر، باید روش رو تاریخی کنیم. خب شما توی تفسیر قرآن هم بعضی از مفسرین به این توجه کردن، به شأن نزول آیات پیدا کنیم، یعنی در واقع متن قرآن رو ببریم کانتکست مناسب و زمینه مناسب شو ببینیم، بر اساس اون تحلیل کنیم. شاید اصلا شما مثلا با این پیشنهادی که من میدم میگه آه اینطوری که نمیشه همه قرآن رو رفت کار کرد، نه، شما فقط یک مورد شو برید بررسی کنید، مثلا جامعه مدینه تو نبی در مقطع مثلا سال دوم هجرت در شرایطی که مثلا اون اتفاق افتاده، به صورت خاص یک زمینه رو بررسی کنید، ببینید اونجا بحث امنیت مثلا چه معنای پیدا میکنه و تلاش کنید متن رو با زمینه به هم پیوند بدید و از درون اون در حقیقت یک بحث در واقع مرتبط با حالا به صورت خاص حوزه امنیت اجتماعی مطرح کنید. از این رو من فکر میکنم که خب این کار در مجموع برای که آقای بهرامی با هم با مفهوم امنیت اجتماعی آشنایی خوب پیدا کردن و خب اینها رو بردن توی قرآن هم گشتن، اما همین که کلن میخواید در حقیقت کل قرآن ببینید راجع به امنیت اجتماعی میگه، خب اینا در واقع همه چی قاطی میشه، یعنی امنیت اجتماعی تو شرایط جنگی و امنیت اجتماعی در شرایط حکومتی و اینها مطرح میشه. و در واقع نکته دیگه هم که در پایان میخوام بهش اشاره کنم اینه که امنیت لایه‌های مختلفی داره و هرچه جامعه توسعه یافته تر بشه، اصولا ما در یک تعریف ساده از توسعه میگیم فرایند تفکیک پذیری نهادی، درجه توسعه یک کشور رو درجه تفکیک پذیری نهادی در حقیقت شکل میده. حالا این رو میشه تعمیمش داد به مفاهیم، هم امنیت هم اینطوریه. امنیت لایه‌های مختلف داره، لایه طبیعی داره، لایه سطح و لایه فردی داره، سطح اجتماعی داره، سطح ملی داره، سطح فراملی داره، یعنی سطوح مختلف امنیت داریم. کشورهای توسعه یافته از یک جایی به بعد دیگه مفهوم امنیت ملی براشون کافی نبود، بلکه اومدن رجوع کردن به مفهوم جدیدتری به نام امنیت اجتماعی. به این معنا درجه ای از توسعه یافتگی خودشون رو نشون دادن و ما نباید انتظار داشته باشیم از یک کشور توسعه نیافته که همچنان در حقیقت امنیت ملی براش مهمه، حالا همزمان امنیت اجتماعی رو مطرح میکنه. برای بقای خود، برای در حقیقت مشکلاتی که دارن، هر مسئله ای رو به امنیت ملی ربطش میدن. یعنی هنوز جامعه مثل جامعه ما به اون سطح نرسیده از توسعه که در حقیقت حالا امنیت ملیشو بیاد 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا مورد رو بگه آقا امنیت ملی و تفکیک کنه این رو از 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا مفهوم که تحت عنوان امنیت اجتماعی مطرح میشه. این در واقع برمیگرده به درجه توسعه یافتگی. و خب هر بحثی رو که در حقیقت تحت زیر تهدید کننده حاکمیت باشه تحت عنوان امنیت ملی بررسی میشه و این تفکیک صورت نگرفته. شاید شما در واقع در بحث قرآنی هم اگر جامعه و کانتکست اون زمانه رو در نظر بگیرید، این تفکیک ناپذیری یا خلطی که بین سطوح مختلف و لایه‌های مختلف امنیت وجود داره اونجا هم مشاهده کنید که این رو ما نباید همچنان مقایسه کنیم با جامعه‌ای که به اون سطح از توسعه رسیده که حالا امنیت اجتماعی یک دریچه جدیده، یک گشایش جدیده، یک توسعه جدیدی در اون جامعه دیده میشه. همین اتفاق برای مفهوم سرمایه هم افتاده. شما نگاه کنید همزمان با مفهوم امنیت اجتماعی در همون دهه 80 مفهوم سرمایه اجتماعی هم مطرح میشه. سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی آقا اگر میخواد دنبال توسعه باشید دیگه سرمایه مادی اشباع شده، صرفا با سرمایه مادی دنبال توسعه نرید، برید سراغ مفهوم سرمایه اجتماعی و از سرمایه اجتماعی استفاده کنید برای توسعه‌تون. بنابراین من فکر میکنم که ما از این جهت این خلط مفهوم امنیت در جامعهمون برگرفته شده از اون سطح توسعه است که در جامعه ما هست و هنوز به اون سطحی نرسیدیم که امنیت اجتماعی رو از امنیت ملی تفکیک کنیم. لذا هر گونه بر گروه هایی که باشن ذیل مفهوم امنیت ملی دستبندی میشه. اما در هر صورت من این نقد ها رو، نه که بگم ارزش کار آقای بهرامی رو بخوام خدشه‌دار کنم، کارشون که وارد این بحث شدن امنیت اجتماعی رو مطرح میکنن ستودنی است، قابل ارزشه. اما نکاتی رو هم که گفتم اینه که در حقیقت به تقویت و رسوندن این بحث به همون چیزی که توی پیشانی اطلاعیه نوشتید، ایده علمی، ارزه ایده علمی، برای که به اون سطح برسه این نکاتی که من به نظرم رسید فکر میکنم بایستی دیده بشه تا ما ایده جدیدی تو این زمینه مطرح کنم. از حوصله و صبر دوستان سپاسگزارم و دوباره خسته نباشید میگم خدمت آقای بهرامی. ممنون.
شکر میکنم از جناب آقای دکتر میرسندوسی استفاده کردیم. ایشالله بعد از اینکه آقای درزی هم نظر، آقای دکتر درزی هم نظرشون رو گفتن، ما فرصت خدمت شما خواهیم بود. اگه نکته ای دارین در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر درزی ما در خدمت شما خواهیم بود. یک رب تا 20 دقیقه هم چون فرصت هم خیلی گذشته از نظرات هستالی هم استفاده میکنیم و بعد در خدمت جناب دکتر بهرامی هست. در خدمت آقای دکتر.
بسیار عالی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و سپاس از پژوهشکده اسلام تمدنی بابت برگزاری این جلسه خوب. همچنین تشکر از جناب دکتر بهرامی که موضوع خوبی رو بهش پرداختن، یک موضوع کاربردی و قابل استفاده که به نظرم ضرورت داره پرداختن به چنین موضوعاتی. و همچنین از جناب آقای دکتر میرسندوسی هم تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی رو فرمودن. من اول میخوام چند نکته رو در ارتباط با، شاید اگر تصویرم رو هم بیارم کمی جلسه جدی‌تر بشه. بنده ابتدا چند نکته رو مرتبط با مباحثی که جناب آقای دکتر میرسندوسی داشتند و البته مرتبط با طرح‌های دکتر بهرامی و ضرورتش عرض میکنم، بعد نکات خودم رو حالا در قالب پیشنهادهایی که دارم مرتبط با این ایده مطرح میکنم. ببینید، این بحث که ایده های جدیدی که مطرح میشه ما به سراغ قرآن بریم و بخوایم در ارتباط با اون فعالیت انجام بدیم و کار پژوهشی انجام بدیم، این نگاه که صرفاً ما داریم تطبیق میدیم مباحث رو با قرآن، شاید یک نگاه خطی باشه و کار میان رشته‌ای فراتر از یک نگاه تطبیقی و صرفاً تطبیق دادن با مباحث خواهد بود. ما داریم از ایده های جدید و مباحث جدید استفاده میکنیم، پیوندها رو برقرار میکنیم با متون دینی. حالا این متن به عنوان یک سیستم یا به عنوان یک دیسکورس یا به عنوان یک پارادایم، در هر قالبی بهش نگاه بکنیم، برقراری این پیوندها بسیار مهم و ضرورت داره، به خصوص در موضوعات این چنینی، به خصوص در موضوعی مثل امنیت اجتماعی. بالاخره ما در یک جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، حتی اگر در یک جامعه اسلامی هم زندگی نکنیم، در دوران معاصر مسلمان ها یکی از تاثیرگذارترین قوم ها و گرایش ها در دنیا هستند. حالا چه این تاثیر منفی باشه، مثل تاثیری که طالبان و داعش و امثال هم دارن بازی میکنن، نقشی که دارن بازی میکنن، چه نقش مثبتی باشه، به هر جهت این تاثیرگذاری وجود داره و این تاثیرگذاری از نگاه اونها به این متن استخراج شده، نگاهی که میتونه تغییر بکنه و اگر این نگاه تغییر بکنه نوع تعامل ما با دنیا تغییر خواهد کرد. پس بنده برخلاف آقای دکتر میرسندسی معتقدم که اتفاقا بسیار ضرورت داره پرداختنه به چنین موضوعاتی. ما از بس به این موضوعات نپرداختیم، نگاه های غلطی در بین مردم ایجاد شده، در بین افراد، در بین حتی عالمان، برخی عالمان گروه ها و اقوام ایجاد شده که این نگاه ها باعث شده که اختلال در زندگی اجتماعی به وجود بیارن برای دیگران و نمیشه این موضوع رو به راحتی ازش عبور کرد. پس این موضوع بسیار مهمیه که ما چه نگاهی داریم. خب آقای دکتر سروش بحث نظریه دین و قدرت رو مطرح کردند که بحث خیلی نظریه خیلی مهمیه. این نظریه نقدهای زیادی هم به این نظریه تا به حال شده در بین عالمان بیشتر تشیع دیگه که ایشون رو میشناسن و با آثارش در ارتباط هستند. خب آقای دکتر سروش بحث جنبه های تهدیدی و غلبه تهدید و بیم و ترس رو در قرآن و مکتب پیامبر بهش پرداختند. خب این به نظر من این نظریه میتونست به عنوان یکی از مقدمات بحث آقای دکتر بهرامی، یعنی یکی از پیشینه های بحث آقای دکتر بهرامی میتونست باشه. به نظر من ایشون راه مخالف این مسیر رو دارن طی میکنن، حتی بدون اینکه اشارهی کرده باشن به این مطلب، ولی خب راه متفاوتی رو دارن میگن. بحثی که آقای دکتر سروش مطرح میکنن بحث مهمیه، از این جهت که بالاخره آیات تهدید در قرآن حجم کمی ندارن، حجم زیادی از آیات قرآن رو آیات تهدید شکل میدن و همونطور که آقای بهرامی هم اشاره کردن، یکی از معانی امنیت اجتماعی اینه که تهدید وجود نداشته باشه، ترس وجود نداشته باشه در جامعه. خب پس بحث نظریه دین و قدرت کاملا در ارتباط با بحث امنیت اجتماعی قرار میگیره. وقتی که من دائم در ذهنم تهدید و ترس نسبت به یک عامل بیرونی وجود داره، اینجا حالا امنیت اجتماعی چه در قالب امنیت روانی میتونه باشه، چه در قالب امنیت اقتصادی و چه در هر قالب دیگری میتونه تحت شعاع قرار بگیره و به اون حد استاندارد خودش مورد توجه نباشه. بنده شخصا معتقدم که و به یه نقد کلی که به آقای دکتر سروش داشتم و دارم، البته باید مطالعاتی در موردش انجام بشه، اینه که ایشون اصلا به جنبه‌های رحمانی و جنبه‌های مثبت در قرآن توجه جدی و پژوهشی نداشته. یعنی ما اگر می‌خوایم مدعی بشیم که در قرآن جنبه تهدید غالب است بر جنبه رحمت، جنبه سلام، این مبتنی بر یک پژوهش باید باشه. یک پژوهشی که ما رفته باشیم تمام آیات رو استخراج کرده باشیم، در دو گروه دسته‌بندی کرده باشیم و بتونیم آمار بدیم. مثلا بگیم که 50%، 60%، حالا تهدیدن یا سلام و امنیتن یا رحمتن. من بدون اینکه چنین کاری انجام داده باشم نمیتونم مدعی بشم که در قرآن زبان تهدید غلبه داره بر زبان رحمت، یا برعکس مدعی بشم زبان رحمت غلبه داره بر زبان تهدید. هر دوی این کارها باید مبتنی بر این کار پژوهشی دقیق باشن که تا به حال به شکل جامع اتفاق نیفتاده. و بنابراین از نگاه بنده کار آقای دکتر سروش کار ناقصی است و ادعایی که دارن میکنن مبتنی بر یک روش پژوهشی دقیق نیست. به قول خودمون چشمی آیات رو نگاه کردن و دارن این گونه اظهار نظر میکنن. من تا حد زیادی با آقای دکتر بهرامی موافقم که جنبه های رحمانی و مبتنی بر امنیت و سلام در قرآن غلبه جدی داره و ما میتونیم این غلبه جدی رو نشون بدیم، ولی مبتنی بر اینکه هر دو دسته و هر دو طیف آیات استخراج بشن و بهشون پرداخته بشه. و این بسیار مهمه. ما به عنوان یک مسلمان و کسی که با قرآن داره پژوهش میکنه و این متن رو به عنوان منبع اصلی دین، منبع اول و درجه یک مورد نظرمونه، از نگاه ما روایات درجه دو محسوب میشن، منبع اصلی قطعا قرآن خواهد بود. به عنوان یک منبع اصلی ما نیاز داریم بدونیم که در این متن چه زبانی حاکمه و کدوم یک از دو طرف غلبه داره و با چه ویژگی هایی و با چه جزئیاتی. از این جهت که آیه بهرامی به این موضوع پرداختند به نظر میاد که خیلی بحث مهم و جدی است و واقعا جای تشکر داره که این موضوع خوب رو بهش پرداختن. ما نباید در موضوع در مطالعات میان رشته‌ای تشکیک کنیم، یعنی باید به نظرم باید عبور کنیم. منم معتقدم که رویکردهای اولیه مشکلاتی داشته، قطعا رویکرد امثال رشید رضا و محمد عبدو و طنطاوی و غیره به قرآن در مباحث علمی مشکلاتی داشته، خب این منطقی هم بوده، بالاخره اولین رویکردها بوده. ولی از جامعه آکادمیک انتظار نمیره که در مطالعات میان رشته‌ای تشکیک کنن. این تشکیک رو میشه به هر دانشی که میخواد بره سراغ یه دانش دیگه‌ای داشت. مثلا چرا در مثلا تحلیل گفتمان وقتی که به وجود اومد ما داریم در متن مورد استفاده قرار میدیم؟ خب به خاطر اینکه تحلیل گفتمان الان به وجود اومده دیگه، من رفتم دارم تو تحلیل متن ازش استفاده میکنم. دلیلش خیلی واضحه، تا قبل اینکه تحلیل گفتمان به وجود نیومد من نمیرم سراغش. الانم بحث امنیت اجتماعی به عنوان نظریه مطرح شده در دنیا و من میخوام از این نظریه استفاده کنم در مباحث قرآنی و به پیش ببرم مباحث قرآنی رو، یا حتی بحث‌های امنیت اجتماعی رو به پیش ببرم. این نمیتونه اشکال باشه که چرا تا قبل از این ما نرفتیم سراغش. خب قبل از این نبوده که من بخوام برم به سراغش. بعد از اینکه به وجود اومد، ولی اینکه بعد اینکه به وجود اومد نرم سراغش باید از هم سوال بشه، نه اینکه بعد اینکه به وجود اومد میرم سراغش بخوام ازم سوال کنن که چرا رفتی به سراغش. دلیلش واضحه، چون الان به وجود اومده و احساس نیاز داریم نسبت به این موضوع، میریم به سراغش و در مطالعات به شکل میان رشته‌ای و درست. من موافقم با ایشون که باید روشمند باشه کار ما، باید از مبانی و از مباحث لازمش استفاده بشه، ولی نباید جوری پیش بریم که افراد بترسن از اینکه موضوعات جدید رو بخوان در پیوند با مباحث قرآنی مورد استفاده و نظر قرار بدن. خب من برم به سراغ نکته ها. از این مقدمه که شاید حاشیه پررنگتر از متن هم باشه و مهمتر از حتی بحث اصلی هم باشه بگذرم و نکاتی رو خدمت بزرگواران مطرح کنم. اول در ارتباط با موضوع، به نظرم اگر موضوع جزئی تر می شد بهتر بود. هر چقدر کار آکادمیک تر و علمی تری باشه، موضوع دقیق تر و جزئی تر و ناظر به مسئله است. در حال حاضر موضوع ناظر به مسئله نیست. امنیت اجتماعی در قرآن این یک موضوعه، واقعا یک مسئله نیست. ما باید یه جوری موضوع رو مطرح می‌کردیم که ناظر به مسئله می‌شد. خودشون هم در سوالات به این اشاره کردن که مثلا تمایزها، این بحث امنیت اجتماعی ناظر به نگاهی که ادیان به اقلیت‌ها دارن چگونه قابل توجه و در نظر گرفته میشه. مثلا امنیت اجتماعی اقلیت‌ها در حاکمیت اسلامی، این دقیق جزئی تر میشد و یه جوری اون مسئله ما رو هم نشون میداد که ما میخوایم یه چالشی رو حل کنیم و اون چالش اینه که نگاه متمایز وجود داره، ما نمیتونیم نگاه متمایز رو نفی بکنیم. در نگاه حداقل عالمان اسلام، مسیحی و کافر و مسلمون متفاوتن. چطور ما میتونیم نگاه متمایز داشته باشیم به گروه های مختلفی که در یک قلمرو دارن زندگی میکنن و از اون طرف بخوایم از امنیت اجتماعی صحبت کنیم؟ بحثی که آقای دکتر در مورد جزیه مطرح کردن یا مبالغی که از غیر مسلمان ها گرفته میشه، این خیلی بحث چالشی و مهمیه که خیلی زود ازش عبور کردن، اصلا چالش رو حل نکرده آقای دکتر بهرامی. این چالش یک چالش بسیار جدیه. من نمیتونم بگم که از مسیحی ها که میخوان در قلمرو کشور من زندگی میکنن مبلغی رو دریافت میکنن و بعد مدعی باشم که امنیت اجتماعی همینجا برقراره و هیچ مشکلی نداره. این دوتا با هم در چالشن. شما نمیتونید الان در دوره معاصر همچین حرفی بزنید. این به خاطر اختلاف پارادایمی سنت و مدرنیته است که بهش توجه نشده. من در مطالعات میان رشته‌ای نمیتونم از تمایزها به راحتی عبور کنم و فکر کنم که اصلا تمایزی وجود نداره. این معید نکات های دکتر میرسوندوسی است. یعنی این ساده انگاری در مواجهه با دو متن داره دیده میشه. ما وقتی از امنیت اجتماعی صحبت میکنیم با یک ساینس روبرو هستیم، با یک نظریه روبرو هستیم، اما وقتی که میریم سراغ قرآن با یک متن روبرو هستیم در دوران پیامبر اکرم که علم وجود نداشته. علم یک محصول مدرنه که از ویژگی هایی داره تبعیت میکنه، مبتنی بر مفروضاتیه. این مفروضات یکیش سکولاریسمه، یکیش آزادیه. خب این مفاهیم وجود نداشتن در دورانی که قرآن داره ازش صحبت میکنه و نمیشه انتظار داشت که یک مفهوم مثل جزیه رو ما به این راحتی بیاریم و یک نکته در موردش بگیم و ازش عبور کنیم و بگیم که بله امنیت اجتماعی هم با وجود جزیه برقرار خواهد بود. فکر میکنم اینا چالش های جدیه. عبور ساده انگارانه ازش، عدم توجه به تمایز هاست که ما رو قطعا با مشکل روبرو خواهد کرد. پس من نقد دومم عرض کنم. نقد دوم من عدم توجه به تمایز مدرنیته و سنته. اصلا توجه نشده به این تمایزها در این متن و در جاهای مختلف این چالشه رو میبینیم که باقیه به خاطر عدم توجه به این تمایزها مثل بحث جزیه. شما باید این مفروضات رو در نظر میگرفتید و مبتنی بر اون راهکار رو ارائه میکردید. به این راحتی نمیشه مشکل جزیه رو حل کرد مرتبط با امنیت اجتماعی. حل مشکل مثل اینکه من بخوام در ارتباط با بردهداری صحبت کنم، مگه ما میتونیم به این راحتی بحث بردهداری رو صحبت کنیم ازش؟ بحث کنیز و بردن که در قرآن هم وجود داره و احکامی که مرتبط با اونها مطرح شده، مثلا همون آیه حجاب که در مورد اذیت کردن زنان آزاده که در تفاسیر ما صراحتا این مطلب وجود داره که توصیه به حجاب برای اذیت نشدن ناظر به تمایز بین کنیز و آزاده و داره به زنان آزاد توصیه میکنه که اگه نمیخواید مورد آزار و اذیت قرار بگیرید حجاب داشته باشید، یعنی این نشانه رو داشته باشید که مشخصی شما آزادید. این بدین معناست که اون معنایی که برای حضرت آزار زنان وجود داره تو زنان آزاد وجود داره با برده و کنیز فرق داره، همونجور که احکام دیگر احکامشون با هم دیگه متفاوته. یعنی اگر کسی باعث اذیت و آزار کنیز بشه در یک جامعه یا برده بشه، قطعا اون بار مجازاتی که برای زن آزاد و مرد آزاد وجود داره نداره برای یک کنیز یا برده. خب من الان تو بحث امنیت اجتماعی میخوام با این موضوع مواجه کنم، این ناظره به همون تمایز مدرنیته و سنته که تو اون پارادایم سنتی این کاملا معنا داره، ولی من نمیتونم به این راحتی از گپ و فاصله مدرنیته و سنت توی این احکام عبور کنم. برای اینکه بخوام عبور کنم فرایند درستش رو باید طی بکنم که الان راهش و جاش این نیست که من بخوام در مورد فرایندش صحبت بکنم. اینا باید به عنوان چالش ها به نظرم در این پژوهش مطرح میشد، بحث تمایز بین مدرنیته و سنت. یه اشکال، شاید یک پیشنهاد دیگری که وجود داره در مورد اون استخراج مؤلفه هاست. به نظرم استخراج مؤلفه ها هم خیلی روشمند اتفاق نیفتاده. ما این ابهام اساسی رو در اون گراف ها میتونیم ببینیم. وقتی که آقای دکتر گراف ها رو توی صفحه 45 و قبلترش مطرح میکنم، مثلا فهمیدن که موارد مرتبط با امنیت یک گراف درست کردن، حتی گراف که نیست، مؤلفه ها رو انگار آوردن. مؤلفه هایی که مطرح میکنن سکون، نفسانی، عدم خوف، عدم ضرر و شر، انتظار خیر. اصلا اینا با هم قسیم نیستن این مؤلفه ها. مؤلفه ها طبق نظر مفسران استخراج شدن. خب من که نمیتونم مبتنی بر نظر مفسران بیام مؤلفه معنایی برای امنیت استخراج کنم. شما اگه میخواید مؤلفه های امنیت رو مرتبط با قرآن استخراج کنید، باید کاری که انجام دادید، یعنی برید تمام مفاهیم مرتبطش رو استخراج کنید به شکل روشمند، بگید مثلا 20 تا واژه کلیدی مرتبطه با امنیت در قرآن وجود داره، بعد مرتبط با این 20 واژه کلیدی مرتبط با امنیت اصلی‌ترین مؤلفه ها استخراج بشن. به جای اینکه این کارو انجام بدید رفتید سراغ مفسران، مثلا شیخ طوسی امنیت و مخالفت با خوف معنا کرده، اینو کردید یه مؤلفه. مرحوم تبرسی اینو گفته، این شده یه مؤلفه. اینجوری که مؤلفه استخراج نمیشه. بعد اگه قرار مؤلفه ها استخراج بشه همشون باید شباهت داشته باشن، نظیر هم باشن. نمیشه شما یه مؤلفتون سلبی باشه عدم خوف، یه مؤلفتون موجب باشه سکون. نسبت سکون با عدم خوف هم مشخص نیست. باز عدم ضرر و شر از اون طرف نفسانی، یعنی اصلا رفته سراغ یه ویژگی روانشناختی، یه دفعه یه ویژگیتون یه ویژگی بیرونیه، یه ویژگیتون روانشناختیه، یه ویژگیتون انتظار خیر. یعنی این مؤلفه هایی که با هم مواردی که دارین استخراج میکنید و میارید که اینا به نظر میاد گل کار شما هستن، اینها اصلا نسبتی با هم دیگه ندارن و لازمه که یه تجدید نظر جدی بشه توی استخراج اینها. توی خوف هم این اتفاق افتاده. وقتی میخواید خوف رو محل واژه استخراج میفهمید، باز نفسانی، همونجا مرتبط با امنیت هم نفسانی بود، اینم شده نفسانی. انزعاج، انزعاج یه دونه است، پس انزعاج از مکروه یکی دیگه است. اگه انزعاج یک مؤلفه است، دیگه انزعاج از مکروه که نمیشه یه مؤلفه دیگه. خب انزعاج از مکروه هم میشه ذیل همون انزعاج. بعد غم، آینده، خیلی عجیبن این مؤلفه هایی که دارید، ویژگی هایی که دارید استخراج میکنید اصلا ویژگی نیستن. آینده که نمیشه ویژگی، میدونی؟ نمیدونم، مثلا خیلی قابل فهم واقعا نبودن برا من، روششون مشخص نیست اصلا چگونه استخراج شدن و اشکال اساسی وجود داره در روش کنونی استخراجتون که با استفاده از نظر مفسران اینها رو استخراج کردید به عنوان ویژگی ها. من اگه دارم از قرآن این ویژگی ها رو استخراج میکنم، باید یک کار معناشناختی انجام بدید. داخل متن قرآن یه روکل ساختاری دارید، آیات مرتبط، کلید واژه ها، و از داخل اونها میرسید به، یعنی تحلیل محتوا باید اینگونه اتفاق بیفته دیگه. من نمیتونم برم از نظر مفسران دو تا ویژگی در بیارم بعد مدعی باشم که دارم کار تحلیل محتوا انجام میدم. خب اینم ناظر به این قسمت کلیدی کار شما، کلیدی پژوهش شما که اون استخراج ویژگی ها بوده. مشکل اساسی روش شناختی از نگاه بنده تو این قسمت وجود داره. اما برم به سراغ یک قسمت دیگر، وقت هم گذشته و بیش از این تصدیق نکنم. حضرت عالی امنیت اجتماعی رو صرفاً مرتبط با پیامبران گرفتید. خب بعد به درستی فرمودین که پیامبران هیچ وقت وادار نمی کردن افراد رو، کاملا درسته. پیامبر فقط انذار دهنده است، کاملا درسته. اینا صریح آیات، کسی نمیتونه به این راحتی ازشون، هیچ پیامبری وادار نکرده افراد رو به اینکه برن این کار انجام بدن یا این کار انجام ندن. هیچ پیامبری به شکل مطلق کلمه این کار انجام نداده، یعنی از نیروی قهریه برای وادار کردن افراد به ایمان استفاده نکرده. اینا کاملا درسته. اما یه ضلع سومی وجود داره که خداونده. آیا خداوند هم وادار نکرده؟ این که خیلی واضحه که خداوند وادار کرده. اگر یک قومی ایمان نمی آوردند اونها رو تهدید نمی کرد؟ خیلی واضحه که اونها رو تهدید می کرد. آیا این تهدیدها به نتیجه منجر نمی شد و هلاک نمی شدن؟ خیلی واضحه که این اتفاق می افتاده. این همه اقوام هلاک شدن و این هلاک ها مبتنی بر تهدید اتفاق افتاده. همونطور که آیه سروش هم به درستی اشاره میکنه، تهدید یک ضلع برجسته است، یک مؤلفه برجسته است در متن قرآن که مکرر داره اتفاق میفته. ما حق نداریم به این راحتی این مؤلفه برجسته رو ازش عبور کنیم، بگیم تهدید اصلا اتفاق نیفتاده یا عملیاتی نشده. تهدید اتفاق افتاده و عملیاتی هم شده. بله، عامل عملیاتی کردنش پیامبران نبودند، ولی از جانب خدا که داره مکرر اتفاق میفته. پس تهدید یه عامل برجسته است. وقتی تهدید به این برجستگی وجود دارد، من چگونه مدعی میشوم که حالا امنیت اجتماعی این چالش رو باید حل کنیم؟ من چگونه میتوانم تهدیدی که هلاک هم براش اتفاق افتاده رو برای امنیت اجتماعی ازش صرف نظر کنم؟ آیا اصلا تهدید تو امنیت اجتماعی نباید وجود داشته باشه؟ آیا افرادی که در این قلم رو ام زندگی میکنن، حالا این قلمرو ام ناظر به امنیت فکری هم قطعا خواهد بود، امنیت اجتماعی هم قطعا خواهد بود، آیا اصلا نباید هیچ تهدیدی وجود داشته باشد تا امنیت ایجاد شود؟ یا نه، یه مقداری از تهدید باید وجود داشته باشه، یعنی لزوم داره که تهدیدهایی هم افراد حس کنن. یعنی فرد نباید حس کنه هر کاری میتونه انجام بده، چون اگه حس کنه هر کاری میتونه انجام بده که امنیت دیگران رو هم در مخاطره قرار میده. اصلا اینجوری نیست که هیچ احساس تهدیدی نکنم تا امنیت اجتماعی به وجود بیاد. باید یک سری احساس تهدیدها وجود داشته باشه. شما الان تو غرب مگه میتونید کلمات نجات پرستانه استفاده کنید؟ مگه به این راحتی میتونید به این نفر بگید سیاه‌پوست؟ مگه بگید سیاه‌پوست علیکتون اعلام جرم میکنه و شما رو محکوم میکنه میرید زندان؟ و تهدید وجود داره نسبت به بسیاری از مفاهیم و وجود این تهدیدها لازمه. خب اینو باید بهش بپردازیم دیگه. این تهدید که به طور مطلق نماد کنار گذاشته بشه، باید وجود داشته بشه، اما چقدر؟ رو چه موضوعاتی؟ به چه شکلی؟ اینا خیلی مقولات پیچیده ایه. من نمیتونم به این راحتی در موردشون بحث کنم. ناظر به یک ادبیات تحقیق، ناظر به یک کار پژوهشی دقیق و جزئیه. از این موضوعات باز ساده، خیلی ساده از کنارش عبور شده و اصلا بهش تو متن، حالا ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه من چشمم ندیده باشه، ولی به راحتی ازشون عبور شده و بهشون توجهی نشده. زبان تهدید و وعید در قرآن غلبه داره یا زبان وعد و مغفرت؟ اگر زبان تهدید و وعید در قرآن غلبه داشته باشه، من چگونه میخوام با امنیت اجتماعی این رو در سازگاری قرار بدم و اون رو سازگار کنم، یک تئوری سازوار بتونم ارائه کنم؟ این کار بسیار کار پیچیده‌ایه و باید اتفاق بیفته. این کار باید اتفاق بیفته، ما باید به این برسیم و نباید بگیم که این مد چون ناظره به 1400 سال پیش، من بهش ورود پیدا نکنم و از کنارش بگذرم. ما بیش از 1 میلیارد مسلمان داریم در دنیا که اینها نگاهشون مبتنی بر قرآن شکل گرفته. اگه من نتونم یه نظریه سازوار بیارم، اینها از کنار نظریه امنیت اجتماعی عبور میکنن و میخوان یک مفهوم سنتی صرف و در جامعه در نظر بگیرن، میخوان بردهداری ایجاد کنن، میخوان کنیز بگیرن، با این مفاهیم مبتذل میخوان جامعه را اداره کنن که به هیچ وجه مورد پذیرش جامعه جدید و جامعه کنونی ما نیست. و اگر من نتونم یه نظریه سازوار با قرآن داشته باشم، چالشم رو با این افراد نمیتونم مدیریت کنم. پس ضرورت داره ما به این موضوعات مهم و اساسی بپردازیم، ولی باید کاملا روشمند باشه، جزئی بریم جلو که بتونیم نظریه سازوار رو داشته باشیم توی موضوع مشخص و انشاءالله بتونیم یه کار میان رشته‌ای صحیح بین قرآن و سایر دانش‌ها برقرار کنیم. من باز تشکر میکنم از آقای دکتر بهرامی به خاطر ورودشون به این بحث مهم و تبریک به مؤسسه اسلام تمدنی که این موضوعات رو مورد توجه و دغدغه دارن. پوزش از تصدیق.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر درزی، از بیاناتشون استفاده کردیم. با توجه به اینکه لحظات ملکوتی از اون ظهر هم نزدیک شده، آقای دکتر بهرامی ما یک چند دقیقه در خدمتون خواهیم بود، اگه پاسخی نسبت به دوستان دارین خیلی خلاصه و مفید ارائه بدین تا اگه باز دوستان حاضرم نظری داشتن در خدمتشون باشه.
از فرمایشات و پیشنهاداتی که عزیزان مطرح کردن خوشحال شدم، ولی یک چند نکته رو خدمتتون باید عرض بکنم. فرمایشی که آقای دکتر میرسندوسی داشتن، ببینید نگاه حداکثری و حداقلی هم نسبت به دین جاریه، هم نسبت به آیات قرآن و روایات. خب ظاهرن آقای دکتر میرسندوسی نگاه حداقلی به دین دارن، نگاه حداقلی به قرآن دارن، در نتیجه خب تأملاتی هم دارن و شاید تأملات چون به حق باشه. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید من نمیخوام خودم رو وارد بکنم تو مباحث تخصصی جامعه شناسی و به خصوص مباحث امنیتی و بیام بگم که در قرآن نظریاتی مطرح شده که قابل رقابت هست با این نظریات. هدف اینه که برای من یک مسئله واقعا پیدا شده که وقتی در غرب و کشورهای توسعه یافته هویت گروه‌های اجتماعی محترم شمرده میشه و تهدیدی نسبت به این هویت ها وجود نداره، نگاه ما به عنوان مسلمان به گروه اجتماعی چگونه است؟ خب به نظرم مسئله سختی هم نیست دیگه. خب حالا بنده به عنوان یک مسلمان باید مراجعه بکنم به منابعی که در اختیار دارم. این منابعی که در اختیار دارم قرآن است، روایات است، سیره است و تاریخ است. و در نتیجه میخوام بر اساس آیات قرآن بیام نگاه قرآن رو منتقل بکنم، بگم که بر اساس آیات قرآن گروه های اجتماعی هویتشون محترمه یا محترم نیست، باید تهدید بشون یا نشون، باید تواناییشون در حفظ هویتشون محدود بشود یا نشود. این یک به نظرم ورود حداکثری به دین و آیات قرآن نیست. مطلب دومی که آقای دکتر میرسندوسی فرمودن در مورد روش بود، روش تاریخی و به خصوص توجه دادن به شأن نزول آیات، به اینکه آیات قرآن در چه بستری، در چه فرهنگی، در چه زمینه نازل شده است. ببینید آقای دکتر، وقتی که من از روش تحلیل محتوا استفاده میکنم و در کنار این روش از روش تفسیر هم استفاده میکنم، با تحلیل محتوا به ظاهر آیات قرآن دست پیدا میکنم و با تفسیر، با روش تفسیر به متن و مراد خداوند از آیات قرآن میخوام برسم و ناسازگاری آیات قرآن رو از بین ببرم، مجبورم در ذیل آیات قرآن به سبب نزولها، به شأن نزولها، به بستر نزولها توجه بکنم. در خود همین متن ارسالی هم که خدمت حضرات ارسال شده، اگر مشاهده بفرمایید، بحث سبب نزول و بستر نزول و زمینه و اون فرهنگ عصر نزول مورد توجه قرار گرفته است و بخصوص در بحث ناسخ و منسوخ و ناسازگاری های آیات که تفسیر، روش تفسیر اونجا ورود پیدا کرده، اونجا کاملا متذکر شدم که به چه شکلی عمل کردم. پس محدود نبوده به این که به ظاهر آیات قرآن فقط من بخوام عمل بکنم، نه، به بستر و به فرهنگ و اینها توجه شده و بر اساس اون فرهنگ و اینها چنین صحبتی شده است. آقا دکتر میسوندوسی فرمودن لایه‌های مختلف امنیت. خب عرض کردم لایه‌های مختلف امنیت داریم. منم اول بحث عرض کردم که امنیت ملی داریم، امنیت بین الملل داریم، امنیت اجتماعی داریم، امنیت اقتصادی داریم، امنیت نظامی داریم، امنیت زیست محیطی داریم. ولی از این که مثلا در جهان سوم یا کشوری مثل ما، حالا مثلا حداکثر ما بگیریم خودمون رو در حال توسعه، از این که اینجا خلط بین سطوح مختلف امنیت صورت گرفته و همه رو با چوب مخالفت با امنیت ملی یا اقدام بر علیه امنیت ملی تنبیه میکنن، نمیشه که ما پرهیز بکنیم از اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث امنیت اجتماعی. اتفاقا به نظرم خیلی لازمه. الان نگاه ما واقعا نسبت به گروه اجتماعی چیه؟ برخورد حکومت‌های اسلامی با گروه های اجتماعی که در داخل مملکت چونه چه شکلیه؟ الان برخورد خود ما در جامعه ایران، حکومت ایران برخوردش با باهایی ها، مسیحی ها، یهودی ها، خدمتتون عرض کنم قومیت های مختلف چگونه؟ این واقعا برای من یک مسئله، یک پرسشی که ما باید چگونه برخوردی داشته باشیم. این برخورد به شکل سنتی اینه که قهرآمیز باشه، تهدید باشه، محدودیت باشه. من آمدم تو اینجا بر اساس آیات قرآن خواستم اثبات بکنم که نه، چنین نگاهی قرآن نداره به گروه اجتماعی و هویت گروه اجتماعی. هویت گروه اجتماعی از نگاه قرآن محترمه. حدود 20 دسته دلیل از آیات قرآن اینجا بیان کردم که بر اساس این آیات قرآن هویت گروه اجتماعی محترمه و تهدیدی نباید نسبت به گروه اجتماعی صورت بگیره. خب آقای دکتر درزی در مورد تهدیدات فرمودند، ببینید، و اشاره کردن به بحث دکتر سروش در مورد دین و قدرت و اینکه بیشان فرمودن که تهدیدات حداکثریه. ببینید تهدیدات من تو همین متن به سه دسته تقسیم کردم. یک تهدیداتی که از طرف گروه‌های اجتماعی نسبت به پیامبران انجام می‌شده، تهدیداتی که قوم لوط داشتن نسبت به پیروان لوط، تهدیداتی که کافران و مشرکان عصر پیامبر داشتن نسبت به قوم پیامبر و نسبت به مسلمانان، تهدیداتی که سایر گروه های اجتماعی نسبت به سایر پیامبران در طول تاریخ بشر داشتن. یک دسته از تهدیدات. یک دسته از تهدیدات تهدیداتی که خداوند نسبت به گروه های اجتماعی داشته است. ببینید شما نفرمایید که مثلا خداوند چون تهدید داشته پس امنیت اجتماعی محترم نیست. نه، امنیت اجتماعی اصلا بحثش بحث خدا نیست. در بحث امنیت اجتماعی ما نمیخوایم بگیم چون خداوند تهدید کرده است به عذاب، یا تهدید کرده است به این که در قیامت اینا پاداش داده نمیشوند یا تنبیه میشوند، پس امنیت اجتماعی مخدوشه. نه، اصلا اون بحث اینجا وارد نمیشه، چون موضوعی بحث کاملا متفاوته. تهدیدات خداوند اگر هست ناظر به بحث امنیت اجتماعی نیست و امنیت اجتماعی رو مخدوش نمی کنه. تهدیدات اگر هست نسبت به جهان آخرت. و فرمودن که آقای دکتر که این چندین مسئله موضوع محور نیست. ببینید مسئله یعنی چی؟ یعنی یک پرسشی برای من اتفاق افتاده در حین تحقیقات که میبینم جواب اون پرسش در متنهایی که تهیه شده در کتابا و مقالات نیست. این یعنی شده برای من یک مسئله. برای من یک مسئله به وجود آمده که نگاه اسلام، نگاه قرآن به امنیت گروه های اجتماعی چیست؟ این مسئله دیگه. حالا شما فرمایشتون متوجه شده میگید که اینو ریزش کن. خب ببینید اینی که من برای شما ارسال کردم بخشی از یک مجموعه 300 صفحه‌ایه و به ناچار بخشایش عصب کردم که امکان مطالعه براتون باشه و زمان زیادی رو از شما نگیره. پس بنابراین خودش یک مسئله، هرچند این مسئله خودش با داخلش چندین مسئله وجود داره. آقای دکتر درزی فرمودن که بحث جزیه. ببینید بحث جزیه رو من قسمت عمدهش رو قطع کردم و برای شما نفرستادم بحث جزیه رو، چون عرض کردم مفصله و اینجا توی متنی که من خودم دارم چندین صفحه در مورد جزیه بحث کردم. ببینید مدعا این بود که وقتی ما میگیم که گروه اجتماعی دارا امنیتن، یک ممکنه به ما اشکال بکنه که خب اگر گروه اجتماعی دارا امنیتن چرا از اینها جزیه گرفته می شود؟ چرا از گروه های اجتماعی جزیه گرفته می شود؟ ببینید این گروه های اجتماعی که باید جزیه بدهن چه گروه هایی هستند؟ گروه هایی هستند که معاندن با پیامبر وارد جنگ شدن، یعنی حالت دشمنی پدید آمده. وقتی که حالت دشمنی و جنگ پیش بیاد، اون آخر متن اگر ملاحظه بفرمایید دیگه اونجا امنیت اجتماعی وجود نخواهد داشت. اگر یک گروه اجتماعی به حکومت حمله میکنه و به دنبال تجزیه خواهی است، دیگه اینجا امنیت اجتماعی گروه نخواهد داشت. نباید برسه به جایی که دنبال تجزیه خواهی باشه و دنبال دشمنی باشه. جزیه هم که اگر پرداخت میشه، اینو باید توجه داشته باشید، در یک عصر و دوره جزیه پرداخت میشده است و جزیه به عنوان یک هزینه‌ای برای تأمین امنیت اهل کتاب از طرف حکومت بوده. خب مسلمونا یا باید زکات میدادن یا باید خمس میدادن یا باید هزینه هایی که دولت و حکومت بابت امنیتشون پرداخت میکرد به شکلی تامین میکردن. خب حالا اهل کتاب در داخل قلمروی حکومت اسلامی قرار گرفتن و اینا هویتشون هم محترمه و حکومت هم نمیخواد اینا رو تحت فشار قرار بده و از هویتشون جدا کنه، ولی بابت امنیت باید هزینه‌شو بپردازن دیگه، هزینه‌ش میشه اون جزیه. حالا اگر در این دوره و زمانه اهل کتاب مثلا در داخل جامعه ایلان هزینه های امنیت خودشون پرداخت میکنن، جزیه که معلوم نداریم دیگه، اهل کتاب داخل ایران جزیه پرداخت میکنن. خدمتتون عرض کنم یک مطلب دیگه هم که آقا دکتر فرمودن، بحث مؤلفه های. ببینید تو بحث مؤلفه ها و ویژگی های امنیت و خوف، خب من واژه امن رو دارم، واژه خوف رو دارم. در 8 آیه قرآن عرض کردم واژه امن و خوف در آیات روبرو هم قرار گرفته، یعنی در برابر هم قرار گرفته. من میخوام ببینم این واژه امن به چه معناست، این واژه خوف به چه معناست، از چه طریقی باید پیدا بکنم. شما میفرمایید به تفسیر مراجعه نکنم، حتما میفرمایید به لغتم مراجعه نکنم. اگه به لغت و تفسیر مراجعه نکنم از کجا معناش بیارم؟ تو بحث معناشناسی هم که حضرت عالی میفرمایید، تو بحث معناشناسی هم من ناچارم به کتاب لغت مراجعه بکنم، ولی رفت و برگشت و مکرر در متن داشته باشم تا به معنا برسم. من اینجا نمیخوام معناشناسی امنیت انجام بدم، من اینجا دنبال مفهوم شناسی ام. بخوام مفهوم امنیت رو پیدا بکنم باید به کتاب لغت مراجعه بکنم، باید به تفاسیر مراجعه کنم، با توجه به کتابای لغت و تفاسیر معنای امنیت رو بگیرم، با توجه به کتاب لغت و تفسیر معنای خوف رو بگیرم، رفت و برگشت بین خوف امن انجام بدم، اینقدری رفت و برگشت انجام بدم تا به ویژگی‌هایی که برای خوف است و ویژگی‌هایی که برای امن است دست پیدا بکنم. راه دیگه ای ندارم به غیر از این، مفهوم شناسی امنیت و خوف صورت نخواهد گرفت. آخر مطلبی هم که فرمودن همون بود که فرمودن ظاهرن، خب یعنی دوباره ظاهرن عبارتشون رو تکرار کردن که امنیت اجتماعی پیامبران، خب عرض کردم پیامبران که اصلا تهدیدی نداشتن، فرمودن که خداوند پس تهدید داشته، پس میشه بگیم یک تهدیدهایی باید باشد. خب ببینید آقای دکتر، به صرف این که تهدید صورت بگیرد امنیت اجتماعی رفت خواهد و رخت برخواهد بست، یعنی دیگه امنیت اجتماعی صورت نمیگیره. عرض کردم اون تهدید، امنیت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی تهدیدی از طرف حکومت. خدا رو بذارید اینجا کنار، بحث این که خدا تهدید میکنه در آخرت شما رو عذاب میکنم، مشرکان شما رو عذاب میکنم، این به معنی این نیست که امنیت اجتماعی مشرکان و یا کافران مخدوش شده است.
تشکر میکنم از جناب دکتر بهرامی. خب از دوستان حاضر در جلسه، سرکار خانم اگه شما نکته سوالی داریم و در خدمتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرین. یکی اینکه به نظرم تو اینجور پژوهش ها اگر قرآن رو به عنوان متن در نظر بگیریم خیلی کمک کننده خواهد بود. وقتی تفاسیر رو هم بررسی میکنیم حواسمون باشه که نظر مفسران که اغلب هم احادیث توش خیلی دخالت داره، خب تاثیر گذار هم نگذاریم که تاثیر نکه نگاه نکنیم، اجازه ندیم که اونها غالب بشه. یکی هم که اگر کلن تو بررسی قرآن به جای ابزار هدفها رو در نظر بگیریم، این هم به نظر من خیلی تو تحقیقات این مدلی، به جای ابزار هدفها رو در نظر بگیریم، ببینیم هدف اون آیه چیه. بعد نکته دیگه ای هم که من میخواستم بگم در مورد جزیه است. این آیه جزیه رو من نگاه کردم، میگه قاتل الذی، خیلی آیه جزیه هست، میگه که اونایی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارن، که این حد اکثره، حد اقله چیزه. حرام خدا رو، لا یحرمون ما حرم الله، حرام ها رو میخوان انجام بدن. حرامی که تو قرآن هست، قرآن نگه به عنوان متن این خیلی محدوده، فحشا و بغی و خیلی کشتن مثلا فرزند، خیلی چیزای کمی هست، حرام هایی که تو جامعه ما هست الان اینها رو شامل نمیشه، یا حاضر نیستن تسلیم راه حق بشن. من الذین اوتوا الکتاب، شاید حتی اینجا منظور از اوتوا الکتاب مسلمان ها هم باشد، چون کتاب به مسلمان تو جامعه مسلمین هم هست، حتی اوتوا الجزیه انیادم و هم ساقرون. یکی اینا میخواد کوچیک باشن، انیادمشون نمیدونم چیه، بالاخره یه پول با البته. یه وضعیت اینجوری حتی الان تو کشور امریکا هم من شنیدم که هست، که کسایی که میخوان هر فحشایی رو دلشون انجام میخواد انجام بدن، این افراد با مردم عادی زندگی نمیکنن. تو امریکا من خیلی وقت پیش بود که کسی که تو امریکا زندگی میکرد میگفتش که توی امریکا یک شهری هست که هر کی هر کاری که دلش میخواد میاد اونجا انجام میده، کسی کار به کارش نداره. اونجا هم حتی با همه آزادی و امنیتی هست، در این حال یه همچین قانون رو دارن، چون جامعه رو فاسد می‌کنه. این کاری که این اهل این اینایی که بهشون کتاب داده شده و براشون جزیه اومده، حکم جزیه اومده، خیلی افراد خاصی هستن، یه اهل کتاب معمولی نیستن.
تشکر میکنم آقای دکتر. شما خب دوستان حاضر در فضای مجازی هم اگه یک دوستان نکته‌ای دارن ما در خدمتشون هستیم، چون خیلی هم زمان گذشته، اگه نکته‌ای نیست ما جلسه رو به اتمام برسونیم.
سلام عرض میکنم اگه اجازه است، من فقط یک تکمیل.
بله بله بفرمایید.
تشکر میکنم از همه اساتید، چون فرصت گذشته من بیش از این اکتفا میکنم، به همین مقدار سپاس، مخصوصا آقای دکتر درزی که در خدمتشون هستیم. معمولا عرض من این بود که آقای دکتر بهرامی فرمودن که لازم، یعنی یه جور التزام بین وجود امنیت و نبود در واقع خوف براشون حاصل شده بود، ولی تو کارکرد اجتماعی به نظر میاد که این تلازم به این شکل وجود نداره، یعنی باید جاهایی ضمن وجود حاشیه امن باید ناامنی باشه برای اون کسی که نمیخواد امنیت رو، یعنی مخل امنیت هست. بنابراین اینجور نیست که از یک در اگر ما به اصطلاح امنیت وارد شد، عدم امنیت رو دیگه کاملا منتفی بدونیم، بلکه دستگاه های قضایی باید همواره جوری نظارت داشته باشن که این احساس تهدید، کلمه‌ای که ایشون به کار بردن دقیقا تهدید بود، این احساس تهدید همیشه برای اونهایی که مخل امنیت هستن باید وجود داشته باشه. به نظرم اومد این نکته‌ایه که باید مورد توجه قرار بگیره. عذرخواهی میکنم. تشکر.
خیلی ممنون. بزرگوارین. بقیه دوستان اگه نکته‌ای هست در خدمتتون هست. آقای دکتر درزی و آقای دکتر میرسندوسی، به عنوان کلام پایانی خیلی مختصر اگه نکته ای داریم ما در خدمتتون هستیم، وگرنه جلسه رو به اتمام برسیم.
اجازه هست؟
بله بله آقای دکتر، در خدمت.
بله، من احتمالاً جمله من باعث سوء برداشت شده. من از آقای بهرامی خواهش کردم که توی طرح مسئلهش لزوم ورود به بحث قرآن رو در رابطه با امنیت اجتماعی توضیح بدن، چیزی نیست. و بیان من این بود که در واقع مفروض گرفته شده ورود به مباحث قرآن، و در صورتی که برای خیلی‌ها که از منظر، حالا شاید برای کسانی که تو حوزه قرآن هستن، این ضرورت و ورود یک در واقع مفروض باشه. اما اگر ما به دنبال توسعه بحث‌های بین رشته‌ای هستیم، باید این قسمت‌ها توضیح بدیم. از جمله من 3-4 سوال تر کردم، نگفتم آقای بهرامی شما ماکسیمالیستی، من مینیمالیستم. در حقیقت باید توضیح بدید که در واقع آیا با روی کرده حد اکثری به قرآن نگاه میکنید یا روی کرده حد اقلی. حالا آقای بهرامی از یه حرف من متوجه شدن که ایشون حد اکثر گرایان و من حد اقل گرای، ایشون من متوجه نشدم. اما مهم یک به این بحث هم بپردازیم، یعنی سریع عبور نکنیم که آقا هر مفهوم جدیدی میاد باید تو قرآن هم دنبالش باشه. چرا؟ این چراییشو در حقیقت لازمه که تو طرح مسائل نه تنها آقای بهرامی، خیلی از طرحهای پژوهشی که دنبال پیوند بین مفاهیم جدید و مدرن که یک زمینه دیگری دارن و یک در واقع جای دیگه اینا شکل گرفتن، با متن قرآنی وجود داشته باشه تا این فاصله، اشاره کردم دو تا خط موازیه، برسیم به جایی که نه ما هم میتونیم از بحث‌های قرآنی نظریه های راهگشایی برای گشایش امور جهان اسلام و قلمروهایی که مسلمانان حضور دارن استفاده کنیم. ممنون.
خیلی تشکر میکنم. اون زمان خیلی گذشته و ظاهراً
بندم که یه نکته عرض
کنم. در خدمت بفرمایید.
من خیلی سریع دو نکته رو عرض کنم. یکی ناظر به بحث تهدیدها که آقای دکتر بهرامی هی اصرار دارن که بگن این برای عاقبت خیر، این تهدیدها در دنیا اتفاق افتاده. مضافه بر تحقیقاتی که تهدیدهایی که هلاک اخرویه، هلاک دنیوی داره، مکرر در مکرر اتفاق میفته و بسیاری از اقوام با تهدید دنیوی هلاک شدن و از بین رفتن. پس جزای اخروی و تهدید دنیوی و جزای دنیوی رو داریم. و نکته دوم در ارتباط با بحث مفسران، قطعا رجوع به مفسران و کتابای لغت لازمه، متون نه برای پیدا کردن مؤلفه ها. من اگه به دنبال مؤلفه ها هستم، متن اولم باید قرآن باشه. اگه مدعیم که امنیت دارم در قرآن مؤلفه هاش رو استخراج میکنم، مبتنی بر این متن کلید واژه ها و ویژگی ها باید استخراج بشه، نه مبتنی بر تفاسیر. اون میشه دیدگاه شیخ طوسی در مورد ویژگی ها، نه دیدگاه قرآن. برای من 10 واژه کلیدی دارم، این 10 واژه کلیدی رو میخوام معناش رو ببینم. یکی از منابع من مفسران هستن، ولی یا کتابای لغت هستن. این هم نکته دوم. ببخشید.
تشکر میکنم مجدد از تمام دوستان حاضر در جلسه، از طرف جناب آقای دکتر زهیری رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و جناب آقای دکتر احمدزاده مدیر محترم گروه قرآن و مطالعات اجتماعی، از جناب آقای دکتر بیرسندوسی و جناب آقای دکتر درزی تشکر میکنم که به عنوان ناقد حضور داشتن. همچنین از طرف از همه دوستانی که چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری در جلسه حاضر بودن، از جناب آقای دکتر بهرامی که زحمت کشیدن بحث خوبی داشتن تشکر میکنم. و در پایان باز مجددی نکته هم تذکر میدم که انشاءالله ما 2 آینده همین روز چهارشنبه ساعت 10 کرسی ترویجی دیگری خواهیم داشت به عنوان دینداری و تاب‌آوری اجتماعی در قرآن کریم با ارائه جناب آقای دکتر سیدعلی نقی عیاضی، که این هم به عنوان یکی از پیشنشست‌های همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام برگزار خواهد شد که حالا به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. مجدد از همه دوستان تشکر میکنم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممنون، خدا نگهدار از همه بزرگواران.